جلسه 21 سبک زندگی 27 آبان.
ببخشید قبل اینکه وارد بحث سبک بشیم، درباره بحث الگو شما خودتون پیشنهادی ندارید که مثلا خانم‌ها از کجا شروع کنن وارد بحثشن؟ به نظرتون نمیاد که اگه مثلا یکی از آقایون بیان اول بحث و حالا حتی خلاصه مطرح کنن، بعد چه خود متن سند رو چه حالا نقدی که بهش هست، مرحله به مرحله مثلا حالا یه صفحه خاصی رو بیان مطرح کنن، بعد خانما که حضور دارن بتونن مثلا از بحث استفاده کنن، توی مصلا بحث جا افتاده است که دارن مباحثه روش میکنن.
بله.
خب برای کسی میخواد وارد بشه شاید هنوز زود باشه که وارد مباحثه بشه.
به نظر حالا اون بحث که تو مصلا است همش اینجوری نیست، یعنی حالا مثلا جلسه اولش و دومش حتی مثلا اینجوری نبود، یعنی حداقل اگه بعدش هم مباحثه روی جمع‌بندی و فهرست از کتاب بشه قبلش حتما باید یه ارائه بحثی بشه.
بله.
شما از اون میتونید استفاده کنید، یعنی هم اینو در نظر بگیرید که مثلا این قسمت کتاب مثلا شاید یه مقدار مشکل باشه ولی بعدش روان‌تر میشه، همین که اینو در نظر بگیرید در ابتدا لازم نیست همه یه بحث رو متوجه بشین، و همین در نظر بگیرید که حتما بالاخره یه قسمتایش قابل استفاده است ازتون، به خاطر اینکه حداقل یه جمع‌بندی از بحث حداقل از طرف یکی گفته میشه. برحال ممکنه مورد نقد و بررسی و مباحثه قرار بگیره، اونجاش اینقدر سخت بشه، ولی اصل ارائه بحث ازتون حتما به نظرم قابل استفاده است. علاوه بر اینکه میگم در ادامه باز خود کتاب روان‌تر میشه، یعنی چون اینجا ابتداش هم یه نگاه مثلا روش شناسی به بحث داره، این مقدار شاید پیچیدگی داشته باشه. به خاطر من توصیه‌ام اینه که مثلا این مقدار به قول خدا حسین تأمل ابهام بکنید، بعضی جاهاش متوجه نشدی اشکال نداره. یکی حتما اون جمع‌بندی در کلیت بحث ارائه میشه واسهتون قابل استفاده است، همین که زمان بگذره بحث روان‌تر و آسان‌تر میشه واسهتون، نکته‌های قابل استفادهش بیشتر میشه. و یکی هم این که عرضم به خدمتتون مباحثه بتونید روش بذارید، مباحثه روی عرضم به خدمتتون کتاب، بازم همین هم باز کمکتون میکنه. به عبارت دیگه اون جمع‌بندی که توی بس یه دور گفته میشه همون حکم همین چیزی داره که مثلا ما بیام دوباره بخوایم یه جلسه جداگونه بذاریم، به خاطر همین یعنی نمیصرفه
جمع‌بندی، یعنی گفته میشه، یعنی میتونید منظورم اینه که همه آقایونی که حالا اونجا هستن یک پیش زمینه یا یک بار مثلا دوره این کتاب نقد رو نگذروندن که برای بار دوم باشه مثلا.
نه همه که نه، بله همه که نه،
بعضیا هست که اصلا آشنا نبوده باشن، نه با سند نه با نقدش، بعد الان
تو جلسه هستن. تو جلسه هستن و بخشی از جلسه رو حتما استفاده میکنن. بعد عرض میکنم مثلا هر مقدار مباحثه و رد و اثباتی هم که انجام بشه قبلش یه دور حتما یه ارائه بحثی میشه، همونطوری که تو همون جلسه هم که توش مباحثه بود و اینا یه دور بنده مثلا ارائه بحث کردم که مثلا این 4 تا مطلب اصلی که تو این جلسه تو این بخش مثلا حاجا گفتن چیه، اون حتما اگه بخوام جلسه هم بزنم مثلا خانم همون رو من باید بیام بگم، فرقی نداره. بعد ممکنه شما بگید اون نقد و اثبات و بررسی و مباحثه بعدش واسهتون سنگینه، که اونم حتی به نظرم زمان بگذره واسهتون روشن‌تر هم میشه، مخصوصا اگه مباحثه همراهش باشه، شما خودتون هم مباحثه بکنید. لذا چیزی نیست که مثلا میگم جلسه جداگونه بخواد، من یعنی جلسه هم برفرض بذاریم همون جمع‌بندی رو من باید بیام بگم، همونی که تو همون جلسه میگم، تفاوتی نداره. بعد حالا مباحثه کنارش اگه هم سخت بود و متوجه شدید مشکلی نیست، علاوه بر که میگم بگذره همون فکر کنم قابل استفاده واسهتون باشه. یه مقدار حالا مثلا یه 7-8 جلسه سب بکنید به نظرم خیلی روان‌تر میشه واسهتون.
بس میخوام اساسی
ولی مباحثه بین خودتون خوبه، ولی اینطور که دوباره یه جلسه جداگونه بذاریم فکر نکنم، حداقل فعلا من همچی برابری ندارم. بعد یه 10-20 جلسه بریم جلو بازم مثلا بگید که ما چیزی واسمون قابل استفاده نیست، یا مثلا 70% چیزی معلوم نیست، شاید 20-30% معلوم باشه. آره اگه بعد 20 جلسه هنوزم اینطور باشه اون وقت فکر کنم مثلا بعد بشه. بفهم
او اساسی این نیست. نه تمام صحبت رهبری در سال 90 هست درخواست بازنگری به
ما کنی رهبری سال 89 که صحبت کردن تو نشست اندیشه را بردی، بعدش هم مرکز الگو رو زدن.
بله
مرکز الگو هم رفت این پیشنویس رو نوشت سال 94. الان هم اینو با آقا دادن، آقا هم سال بعد 3 سال از سال 94 که نوشتن تا سال 97 مشغول پیرایش و ویرایشش بودن، تا حالا آقا اعلام کردن دوباره واسه نقدش. که همین هم یه مسئله دیگه، یعنی قرار بود این مرکز الگو تو همه این سالها با استفاده از نظر نخبگان اندیشمندان اینو بنویسه، بعد از 7 سال که نوشته دوباره آقا 2 سال گذاشتن به نظر همگانی، یعنی قاعدتا معنیشه که تو این روند یه نقصی داشتن دیگه، وگرنه تو این 7 سال قرار همین کارو بکنه، دوباره 2 سال واسه همین کار انجام بشه. یعنی اینکه قاعدتا من ازش فهمیدم که واسه آقا هم راضی کننده نبوده و مثلا مسائل جدی داشت.
بعد خود سند رو، خود سند بدون حالا نقد نقدش تو نمایشگاه هست
اون سال 94 ایش
این سال 90
سال 94 اول اون من باید برم خدمتتون، الان همراه تو ماشین هستش، بعد مثلا کپی گرفته بشه بقیه هم داشته باشن. البته هنوزم با متن سند نرسیدیم، ما حتی به متن سند سال 94 نرسیدیم. اون سال که سال 94 این متن رو دادن، قبلش یه دونه یه دو سه صفحه‌ای یه چیزی منتشر کردن به عنوان محورهای کنفرانس، می‌خواستن تو اون کنفرانس این سند رو مطرح کنن، به عنوان محورهای کنفرانس یه چیزی منتشر کردن. این تیک اول کتاب ناظر به اونه اصلا. آره هنوز بازم به خود سند نیست، حاجا گفتن که این به قول معروف چارچوب کلی بحثشون تو این دو سه صفحه است، تو اون کسرات گفتن، لذا اول تو این بحث کردن. اونم دوباره متنش اونو من ندارم، ولی آجای زیبای نجات دارم، اون اگه مثلا یه هماهنگی بشه بیارم یا پرینت بگیرن یا فایلشو بفرستن که عرضم به خدمتتون اون چیزی که کتاب ناظر بهش هم هست روشن بشه، بکنم فایلش هم ایشون داشته بشه. اینم از این خود کتاب نگاه بکنید، اون قسمت بکنم حتی گفتار بعدی هم ناظر به متن خیلی ناظر به متن نیست. کنید فصل اول نقد و بررسی سند محورهای کنفرانس، گفتار اولش که الان ما هستیم منظر روشی، گفتار دومش هم دوره منظر محتوای همین محور کنفرانس دو سه صفحه ای است. بعد از صفحه 131 نقد و بررسی متن سند سال 94 شروع میشه، تا صفحه 131 نقد اون دو سه صفحه ای است که اسمش محور کنفرانس. الان مثلا از همین گفتار اول بگذاریم بریم گفتار دوم، باید بحث خیلی به نظرم روان‌تر میشه، چون از اون بحث روشی که مقدار سنگینه باز میاد تو بحث محتوایی باز خیلی واضح‌تر میشه. لذا یه 10-15 جلسه به خودتون فرصت بدید، ولی کنارش مباحثه هم داشته باشید، به نظرم تأمین میشه مطلب.
سرکو شروع کنیم.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تداوم اندیشه و راه حضرت امام توسط مقام معظم رهبری با مدیریت دینی در عرصه‌های سیاسی فرهنگی اقتصادی، اشاره به تغییر توزیع موضوعات اداره کشور در مدیریت مقام معظم رهبری، یک دفاع از اصل ولایت فقیه در سیاست داخلی و تعمیق استکبار شدیدی و دفاع از جبهه مقاومت در شرایط ناشی از پذیرش قطعنامه در سیاست خارجی و آثار آن در طرفدار دیپلماسی نظام. کلیات موضوع بحث گفتار 17 اشاره به اینه که رفتار مدیریتی مقام معظم رهبری در همون راستای حضرت امام هست در همه موارد، حالا چه سیاست داخلی چه سیاست های خارجیشون، و تا حدی میشه گفت یه جاهایی هم مثلا ایشون شاید بهترم عمل کردن. چرا؟ چون دوران ریاست جمهوری داشتن و در سطح کلان هم و در امور اجرایی هم حضور داشتن و فقط جهتگیری نظام نبوده در سطح توسعه که وارد شده باشن.
به عبارت دیگه گسترش هم اون راهی که امام باز کردن ایشون خیلی جا گسترش هم دادن، نه تنها حفظ کردن، ابعادش رو گسترش هم دادن.
بعد کد یک میاد توضیح میده درباره نمونه هایی که مدیریت حضرت آقا اومدن در برابر حالا جاهای مختلف، یکی در برابر نمایندگان مجلس که دوره سوم مجلس برای زماندار کردن منصب ولایت فقیه سعی میکردن ایستادن در قرار میشه بود و برخوردشون باعث شد این مطرح نشه. بعد در برابر جنگ خلیج فارس و موضع عراق نسبت به و آمریکا درگیری که پیش اومده بود، با همه که خیلی از نخبگان ابراز میکنن که باید دفاع از عراق کرد به خاطر گسترش حالا قدرت جمهوری اسلامی، آقا بیان میکنن که این در حقیقت همون تحقق دعای اللهم اشغل ظالمین و ظالمینه و این هر دو طرف جنگ ظالم هستن که به خاطر همین حمایت نمیکنن از عراق، ولی در جاهایی که احساس میکنن و یقین دارن که مثلا مظلومی واقع میشه چه از نظر نظامی کمک میکنن چه حمایت های حالا سیاسی میکنن، مثلا در بوسنی هرزگوین یا مقاومت فلسطین یا حزب الله لبنان که چه کمک های نظامی ها چه غیر نظامی میکردن. بعد درباره دیپلماسی دوران رهبری مقام معظم رهبری بحث کنن، میگن که شرایط سیاسی نظام جمهوری اسلامی بعد از قطعنامه 598 این بود که ما عهدی رو کردیم و قطعنامه رو پذیرفتیم، پس از نظر دستگاه الهی و فرهنگ انبیا ما نباید عهدی رو که قبول کردیم نقض کنیم و عهد شکنی کنیم. به خاطر همین با همه که مجبور به پذیرش قطعنامه بودن ولی عهد شکنی نکردن و تقریبا شو گفت همون جور که تو برجام هم به خاطر اینکه پذیرفته بودن برجام رو، بعد با همه اینکه حالا مثلا آمریکا نقض کرده بازم عهد شکنی نکرد.
ببخشید اینجا مگر ما نداریم تو قرآن که میگه اگر اونها عهد کردن شما
حق دارید
عهد
کنید؟ ما شروع نشه
بله
شروع کردن چرا پس ما
عهد نمی کنیم؟ حالا اینجا موضوعش موضوعیه که حالا البته جواب جدلی من به شما بدم، وقتی که خب یکی از شرایط صلح امام حسن با معاویه این بود که معاویه ولیعهد از خودش مشخص نکنه، ولی سال 5 حدود 48 و 50 به بعد شروع کرد تبلیغ واسه جانشینی یزید. خب اونجا چرا عزت به هم نزدن؟ وقتی که اون به هم زد حضرت هم باید به هم میزدن دیگه، همونطوری که وقتی هم که همین اتفاق هم افتاد وقتی که ولایت عهدی یزید مطرح شد، شیعیان کوفه زمان امام حسین سال همون 50 51 52 اومدن خدمت امام حسین گفتن این عهدنامه رو به هم زده بیاد ما پس قیام بکنیم. بنابراین باز همین مطلبی که میفهمد که اگه اونا به هم زدن شما هم برگردید الاخر، این یه امر مطلق نیستش، دوباره وابسته به میزان قدرت دستگاه ایمان هستش. اما حالا اینجا اصل بحث برجام مثال اصل بحث درباره سازمان ملل، سازمان ملل که رهبری یعنی بعد از پذیرش قطعنامه جمهوری اسلامی مجبور شد تو چارچوبای سازمان بین‌المللی و قواعد حقوقی که اونا واسه دنیا نوشتن عمل کنه، مسئله اینه. ولی خب از اون طرف اونا هم در واقع حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناختن و عرضم به خدمتتون، نه اینکه حالا مثلا کاملا مثبت عمل کردن، ولی جمهوری اسلامی در قبال اون وضعیت قدنامه که داشت به عنوان یه حاکمیت رسما توی فضای جهانی اینا به رسمیت شناخته شد دیگه، اونا هم از این طرف این کار کردن و خیلی فضاهایی که کاملا منزوی کرده بودن جمهوری اسلامی رو اونا همه از بین رفت دیگه. لذا اونا اینطور نبود که همه چی رو زیرش بزنه، یعنی به عنوان تو خیلی عرصه‌ها عضویت جمهوری اسلامی توی فضای متداول بین الملل رو پذیرفتن.
باید ساختارها وارد بشه و دردش رو
بزنه. همین اصلا بحث همینه دیگه، من میخواستم همین رو عرض کنم که این نکته به قول معروف حاکمه، این نکته یه نکته جنبی نیستش، به عنوان امر حاکم و شرایط حاکم بر موضوع استکبار ستیزی و سیاست خارجی در زمان رهبریه. میگم که هر نوست به قول معروف دفاع از عدل و مظلوم و مقابله با ظلم و ظالم و کفر و اینا که از تمام شارش دادن و شروع کردن، همه اینا بعد از پذیرش قطعنامه مقید شد به ساختارهای بین‌المللی و اینا، و این یه فشار خیلی بزرگ بود دیگه. نقل میکنم اصلا حضرت امام یارانشون تو بیت نقل میکنم بعد از پذیرش قطعنامه میگفتن ایشون با چند روز مثلا حالت با کمر خم را میرفتن، تا چند روز غذا نخوردن. اون عبارات عجیب غریب هم تو هم پیام دادن دیگه که خیلی چیزای سنگینی گفتن درباره حال روحیشون اینا. و دیگه مثلا با مردم هم دیدار رسمی رو نکردن، یعنی عملا اون شعاری که میخواستن به قول معروف به صورت مطلق و بدون قید درگیرشن با کفر جهانی، قیودی رو پذیرفتن، خودشون پذیرفتن دیگه. حالا اگه نامه آقای حسینی هم باشه اینجا خوبه اشاره بش بکنیم.
یه
عبارتی دارم اینجا، یعنی کجاست؟ ولی اینجا آجا حسینی هم بعد از پذیرش قطعنامه همین مطلب رو تو نامشون اشاره میکنه. ولی همین نکته مهمش همینه که حالا اون تیکه اولی که گفتید یه نشونه از مسئله دفاع، مسئله سیاست داخلی بود که دفاع از اصل ولایت فردی و اینا، بعدش دیگه وارد بحث سیاست خارجی میشن، میگن اون شعار استکبار ستیزی و مقابله با کفری که حضرت امام مطرح کردن آقا پیگیری کردن، اونم در چنین شرایط سختی که خیلی مثلا شما نگاه کنید مثلا تسخیر سفارت برخلاف همه قوانین بین‌المللی دیگه، سفارت نه خاک کشور حساب میشه الی آخر و مسئولیت دیپلماتیک داره و دیپلمات‌هاش گرفتن چشم‌بند زدن همین. از زمان گفت ما اصلا به این قواعد مثلا ملتزم نیست، ولی وقتی که شما قطعنامه بپذیرید اونم تو مسئله جنگ و صلح که مسئله حیاتیه، مثلا حکمیت همون کفر رو بپذیرید، اینا هم یعنی قیدای سنگین رو پذیرفتید دیگه. تو این شرایط رهبری این علم استکبار ستیزی و اینا رو ادامه دادن، این مسئله اصلی، یعنی همه اونایی که میگن کمک به بوسنی و نمیدونم جبهه مقاومت و حزب الله و فلسطین و اینا، همه اینا تو همین چی شرایطی انجام شده.
درست کنارش بگیم یه جبهه ای به وجود اومد که جبهه انتقادی بود، مثلا مثل
کارگزاران اینها، اصلا شما
به خاطر پذیرش سازمان ملل بود که اینها تونستن وارد بشن.
طبعا دیگه وقتی شما ساختارهای جهانیشو میپذیری دیگه فضای ملیش هم میاد دیگه، یعنی وقتی استانداردهای بین‌المللی پذیری بعد هم استانداردهای بین‌المللی توی عرصه اداره کشورم حرف داره دیگه. اصلا نگاه کنید از گفتار 18 همینو میخواد توضیح بده که گفتار 18 هم فرد شرطه 19، گفتار 19 که بیارید همین هستن. بعد از اینکه دستاورد نظام و دو سه گفتار توضیح میده، بعد میگه که قبض و بسط بین ارزش‌های دینی با نظام موضوعات سبک زندگی غربی در سطح ساختاری. وقتی از یه طرف شما دستاوردهایی دارید، از یه طرف این چیزایی که پذیرفتید لوازمش آورده، درگیری انقلاب با سبک زندگی غربی در سطح ساختار، اصلا میخوایم همین رو براش بگیم دیگه. ولی اینجا الان فعلا تو ساعت دستاوردها هستیم که شما ببینید حضرت امام اون جبههی که مقابل با کفری که راه انداخت از اول خب زیر قید اینا نرفته بود این کار رو کرد. بعد مقام حضرت رهبری تمام تلاشاشون تو همچین فضایی که ایران نمیدن عضو این کنفرانسیون عضو سازمان ملل عضو اون قرار داده همه اینا بوده و خیلی از قیود و اینا برش دست میبسته بازم این کار رو کرده که بعدم میگن دیگه همطور که حالا میفهمن اون وقت خیلی ها این تفاوت رو نمیبینن و بعد قضاوت نادرست میکنن. بعد
ببخشید این الان بر اساس این که گفتن تو فرهنگ انبیا وعده الهی نظام ایمانی هیچ وقت عهد شکنی نمیکنه و شما گفتین که حالا مقایسه کردیم با زمان ابو الحسن، الان مسئله برجام وقتی که یک طرفه نقض شده باز بر اساس فرهنگ انبیا نظام ایمانی نباید اینو نقض بکنه؟
نه چرا باید بکنه؟ باید بکنه، ولی مشروط به چیه؟ مشروط به قدرته. یعنی وقتی شما کل فضای دولت و اینا مثلا توی این وضعیت گرفتار شدن و بعدش هم همینطوری بازار نمیتونن کنترل بکنن، بعد میگه اگه بخوایم برجام هم به هم بزنیم دیگه دلار میره 5000 تومان دیگه. یعنی از همون بلافاصله بعد از ترامپ که اون چیز صحبت کرد و گفت من مثلا نقض کردم، بلافاصله اون رئیس جمهور گفت ما چند هفته به اروپا فرصت میدیم، بعد رهبری هم گفتن همون موقع گفتن اروپا هم فایده نداره اینا، الان چند هفته که دیگه چند ماه شده، بعد گفتن نمیدونم این سازوکار مالی قبل از 13 آبان درست میکنیم، 13 آبان گذشت هیچ خبری هم نشد. یعنی اصلا هیچ نوع آمادگی تو دولت به هیچ نحوی نیست و توی مثلا کنترل بازار ایناش مونده دیگه. دولت چی بگن مثلا رهبری با کدوم، یعنی بعد یه در دستگاهی تو این قضیه آماده مواجهه باشه دیگه. لذا میگم مثلا احکام حکومتی مشروط به وضعیت قدرته، امر مطلقی نیست که هر وقت اونا به هم زدن پس ما هم به هم بزنیم. به هم بزنیم با چه شرایطی، با چه قدرتی، بعد نتیجهش چی میشه الاخ.
ببخشید، یعنی میشه گفت همون آیه هایی هم که اومده در زمانی که قدرت با اسلام باشه تا بتونه پیادش کنه، یعنی وقتی که ما قدرتی نداریم در حقیقت
جورایی
خیلی هم نمیتونیم.
یعنی اصلا کلن جریان احکام مشروط به میزان قدرت شماست دیگه. یعنی خیلی بخواد مثلا مثال دندستیش واسه فردم عمل به احکامش مشروط به علم و قدرتشه دیگه، واسه احکام حکومتی هم مشروط به قدرت، ولی قدرت به معنای این که به توازن قوا و کفر و نفاق در چه وضعیتی هست.
ادامه بحث میشه که به خاطر همین تغییر شرایط هست که و تغییر شرایط باعث تغییر در رفتار مدیریتی رهبری شده، ولی قضاوت نادرست میکنم و این یه بی‌انصافی که نسبت به ایشون ضعف مدیریتی اتهام
میگم. مثلا امام حسن خیلی قاطع بود، بعد مثلا اگه بود الان چه فلان برخورد میکرد؟ اینو قاطعیت به خاطر اینکه خب خیلی شروط رو نپذیرفته بود و رفتار نظام خیلی شروط مشروط نکرده بود. وقتی شما خیلی اینا رو میپذیرید بعد دیگه به همون نسبت هم عرضم به خدمتتون نمیتونید همون ساختاره که خودتون پذیرفتید و هر دقیقه بشکنید.
یعنی پذیرفتم
با همین دیگه. وقتی شما دوباره عنوانای بعدی که ببینید بحث اضطرار علمیه دیگه، وقتی که تو حوزه مسئله جایگزینی نیستش و بعدم شما میخواید نظام اداره بکنید، بعدم از شرایط جنگ اومدید بیرون تو فضای تثبیت اومدید، همون کارشناسی موجود وجود داره جاری میشه دیگه. بله خب احتمالای سنگین و ریسکای بالا بود که مثلا حاجی حسینی هم واقعا مثلا یه پیشنهادی میدادن، ولی خب مثلا همچین ریسکای خیلی سنگین دیگه. مثلا شما مثلا از یه نظریه پردازی که حالا مثلا سال 70 هم خیلی بحثای حاجی حسینی خودش به نتیجه نرسیده بود، بخوام مثلا بیان استراتژی نظام رو اون ببندن، به خاطر همین همچین مثلا فضاهای به قول معروف ریسکای بالا هم بوده، ولی خب دیگه اون تعیین به قول معروف تن دادن به ریسکای بالا دیگه اون چیزایی که تشخیص رهبران نظام دیگه که مثلا تشخیص دادن ریسکا رو نکن. اینکه اصلا ما خب قدنامه رو پذیرفتیم با وجود اون انگیزش های الهی که تو بسیجی ها بود و اینا، که خود حاجی حسینی من یادم توی یکی از جلساتشون میگم، میگم که اگه ابزارهای مناسبش نرم افزاریش بود که جنگ ما به قول معروف رسالت نرم افزاری فضای کار سازمانی بر مبنای آخرت گرایی رو میتونستیم تعریف بکنیم و جنگ رو اینطور پیش می‌بردیم، شدت و اون حدت ایمانی امام طوری بود که بیشتر از بلانسات بیشتر از هیتلر با این بسیجی ها میرفت فتح میکرد. ولی خب این فضاش نبود دیگه. بعد یعنی همون بحثی که حالا تو نهادسازی تو گفتمان انقلاب گفتیم، همون کسایی که به قول معروف صاحب تجربه نهادسازی تو سپاه بودن که با کمترین امکانات مثلا تونستن ماشین جنگ صدام زمین گیر کنن، همون اومده گفت آقا فلان قد امکانات میخوایم واسه ادامه جنگ. یعنی گرفتار آخر سر بعد از 5 6 سال مقاومت گرفتار همین محاسبات کلاسیک جنگ شدیم. خود تو این فضا دیگه مثلا قدنامه که پذیرفته بشه به خاطر این فقدان‌های علمی و نرم افزاری، بعد دیگه اون وقت جایگزیناشو باید بپذیرید دیگه. تو همین فضا اون وقت مثلا نقل میکردن که آقای حسینی مثلا پیشنهاد داده بودن که اگه ما الگوی مصرف رو پایین بیاریم با یه ابزارهایی میتونیم جنگ رو ادامه بدیم. این همه مسئول دولت هم گفتن پول نداریم واسه ادامه جنگ، ولی خب مثلا پذیرفته نشد دیگه. بعد حاجی سلام نرم کردن، گفتن بعد از جنگ هم آقا هم آقای هاشمی که مسئول جنگ بودن بودن گفتن ما یه اشتباهی که کردیم پشت جبه همون یه جور بود، تو جبه همون یه جور بود و مردم زندگی راحت داشتن تو پشت جبهه. این تناسب، عدم تناسبه اما هزینه های بالای تامین زندگی عادی یه غیر جنگی برای مردم، خب اون وقت دیگه پول به جنگ هم نمیرسید دیگه طبیعی. مثلا یه پیشنهادهای اینطوری داشتن به صورت تخمینی، ولی میگم اینکه بخواد اعتماد بشه به این پیشنهادها و بعد مثلا استراتژی نظام رو اینا بسته بشه، اینا ریسکای بالاست دیگه. خب پذیرفتنش سخت. بنابراین وضع برمیگشت به این که حالا حوزه به قول معروف نسخه جایگزینی نداره، خب همون تو فضای تثبیت ساختاره موجود پذیرفته می شدن و فرهنگاش و لوازمش هم می آمد. بله.
اسرائیل که رفتم اشتباه نبوده.
بله.
ناقص بوده.
نگید ناقص، بگید روند رشد. روند رشد که مثلا میزان به قول معروف سواد و مهارت و علم یه مثلا به قول معروف یه نوجوان با یه مثلا آدم 40 ساله خیلی متفاوته دیگه. مثلا انقلاب تازه متولد شده و درگیر شده با سخت‌ترین فشارهای جهانی در امر نظامی، از همین مثلا می‌خواسته عبور کنه دیگه کلی کار کرده دیگه. تو فضای بعدیش هنوز کششش ایجاد نشد.
دسته باشت من چون میترسم به بحث و آخرش نرسیم، همه اینا خط به خط گفتنش لازمه یا اینکه من فهرست با گفتن نمونه است دیگه.
بله.
سرفصله.
بله.
نمونه ها رو هی تون تون
تقریر شما باید سعی بکنید که مثلا اون چیزایی که به قول معروف
مهم هست،
آره مهم، اهمیت اصلی داره ولو با جا به جای مطلب، اونا رو اول بگید بعد بگید نمونه هاش هم مثلا فلان چیز هست. یعنی مثلا یه سیاست داخلی مثال مثلا مقابله با این مسئله نماینده مجلس و هم سیاست خارجی در شرایط پس از قدنامه با این وجود گسترش پیدا کرد مسئله استکبار ستیزی تا با این مثالهایی که زدن دیگه.
چون الان بقیهش دیگه
بله
غیر از حالا رسانه، بقیهش دیگه انواع
ابعاد گسترش درگیری با آمریکا و نظام استکبار جهانی دیگه. بله.
بله.
که الان مثلا ببینید تا جای اومده که مثلا الان جنگ یه جنگ 4 تا موشک هم میزنن اینا، کابینه اسرائیل مثلا به این وضعیت میفته. خیلی نوع مسائل بزرگی ها اتفاق میفته. حالا
تشکر اینو باز میکردید که الان واقعا اون حالتی که رهبر پیش بینی کردن داره اتفاق میفته در مورد اسرائیل
نه خب واقعا اینا دارن حالا من عدداشو اینا نمیدونم، ولی روند کاهش قدرتش کاملا مشخصه. حالا من عدد و ایناشو از نظر نمی کنم، مثلا حضرت آقا حالا روی حساب کتابی گفتم، ولی من درباره عددش نمیدونم نظری خاص. بله نه، روند کاهش قدرتش کاملا واضحه دیگه، یعنی از جنگ 33 روزه بعد 55 روزه و 33 روزه بعد 22 روزه، الان یه 3-4 روز طول کشید بعدش هم اینا آتش بس دادن. حالا الان یه چیز اضافه شده، ائتلاف در ائتلاف احزابش داره از هم میکشه، یه وزیر جنگ استفاده داره، اینا همش مسئله بزرگیه داره اتفاق میفته.
یعنی خود کابینش هر کدوم دارن تجزیه میشن؟
یعنی همیشه با ائتلاف درست میشه کابینه، بعد چون اختلاف نظر پیدا کردن که اونا میگفتن نباید نتانیاهو اعلام آتش بس میکرد بدون یه پیروزی بزرگ، نباید اعلام آتش بس میکرد، اونم گفت نه باید اعلام آتش بس بکنیم، نمیتونیم جمعش بکنیم. سر این مسئله که چرا اعلام آتش بس کردید، دو طرف ائتلاف هم دیگه دعواشون شده دیگه، یکیشون میخواد چیز کنه از ائتلاف بیاد بیرون و اعلام انتخابات پیش از موعد بکنه. این یعنی در مقابل به قول معروف حتی یه گروه کاملا تحت محاصره، وضعیت پایداری سیاسی دولتش به هم میریزه. اینا اتفاقای خیلی بزرگیه تو این شرایط که عرض می‌کنم، تو این شرایطی که ما خیلی قیود و شرایط جهانی رو پذیرفتیم.
پس شاید میشه گفت یه جوری زمانش نرسیده بوده که مثلا حالا رهبری هم غیر از این عملکن یا ریسکی بزرگ رو بپذیرن، مثلا اینکه حاجی حسینی دو سالای آخر مثلا
میگم خواهده اینا ریسکی خیلی بزرگیه دیگه. حالا
گفت هنوز وقتش نشده که ما بخوایم مثلا اصلا برنامه ریزی رو بحثای شما بکنیم.
مثلا میگم بالاخره ماکن شما یه اعتمادی باید بکنید دیگه، که مثلا آقا مثلا ما به یه نفر در ماکن اون برای دستگاه کارشناسیه، اینجا مثلا یه نفر شما مثلا با یه نفر بسپوری مثلا بتونه تمام موضوعات رو مثلا بتونه پوشش بده الاخر و کل نظام هم مثلا رو این راه جدید تجربه نشده ببریم، اینا همش چیز داره دیگه، به همین راحتی محاسبش نیستش.
یه چند تا نمونه آوردن از مدیریت حضرت آقا در حالا مقابله با چه کشورهایی که مثل دولت آلمان یا دولت‌های مثل آمریکا و اسرائیل که مثلا در جاهای مختلف که باشون برخورد کردن، یا مثلا با عربستان که با همه این که محدودیت داره و میشه گفت هم پیمانی با اسرائیل هست، ولی باز هم حجاج ما توش مراسم براحت برگزار میکنن و بیانیه حضرت آقا خونده میشه و این نشونه قدرت مدیریت ایشونه. بعد درباره عراق من سرفصل رو میگم، میتونید تحقیق بیشتر از اون نامده. بعد درباره شیعیان عراق رفتار مقام معظم رهبری رو درباره عراق
اینجا حالا چیز اصلیش رو جا نندازید، این نحوه مدیریتی که تو موضوع حج انجام دادن به قول معروف اولا یه اعتبار و جایگاهی واسه علمای شیعه درست کرده که یه به قول معروف یه حقانیتی واسه شون اثبات کرده ولی در طول زمان، یکی هم یه صفبندی درست کرده که علما و عمرای سنی مجبور شدن عملا هم خط و هم کار کفار حربی قرار بگیرن، یه رسوایی هایی واسه اونا ایجاد بشه. این دوتا طرفش خیلی مسئله مهمیه که هم واسه اونا رسوایی ایجاد کرده، مجبورشون کرده که عملا اون مرزای کفر و اسلام رو بذارن کنار، هم از این طرف حقانیت با حلم و صبر حقانیت واسه شیعه ایجاد کرده. بله.
بعد که همون هم پیمان شدن با اسرائیل هم باعث شده که در حقیقت این کفر و نفاق چهره واقعی خودش نشون بده. بعد درباره
الان شما خیلی مسئله این بازم مسئله خیلی بزرگی دوباره اتفاق افتاده. شما ببینید اصلا یکی از به قول معروف پشتیبانان اصلی شکل‌گیری حماس عربستان بود، از نظر تاریخی هم که نگاه کنی بزرگترین پشتیباناش عربستان بود و اصلا تا همون موقع هم عربستان یه قول معروف مرجعیتی تو مسئله فلسطین و اینا داشت، گرچه با انقلاب مسئله چیز، ولی اونا کاملا پول خرج کردن اصلا حماس را انداختن. الان به جای رسیده که در واقع برای اینکه موجودیت خودشون حفظ بکنن میخوان حماس را حذف بکنن خود عربستان، و بعدم اونها چون میبینن حداقلش میبینن که چون اینا واقعا میخواد اصلا موجودیت اینا رو بگیره و به زور مسئله عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را بندازن، رسما اونور این چند وقت پیش آقای هنیه برداشت نامه نوشت رسما به آقا. اینا خیلی هزینه بزرگی واسه اینا که پشتیبانشون ایناست بیان واسه آقا کش مثلا شیعه از اون فضای تند فلسطین هم که شیعیان جرئت ندارن با آقا نامه نویسن، به خاطر چی؟ خاطر اینکه اصلا میدید که داره ابین میبده، خود عربستان داره لهش میکنه، میبینه خود عربستان داره لهش میکنه. از اون طرف بعد متن نامش هم همش در مورد خیانت و معامله قرن و اینا که همش طرفش معلوم عربستانه، خیلی واضح اینا رو گفته. الان همین راهپیمایی که دارن انجام میدن صرفا به خاطر همینه که دیدن کل جهان اسلام و عربستان اینا رو میخوان بفروشن به ترامپ و اینا میخوان موضوع رو زنده نگه دارن. یعنی اینطوری رسوایی های اینطوری و مرزبندی های اینطوری رو اینا درست میکنه دیگه. همین چیز آخری هم که شد گفت مثلا این مسئله فرقان بود و اون خائنین به امت رو افشا کرد و هم خدایی هم این حماسی ها اینا میگفتن. یعنی همه این صفبندی ها که جا به جا میشه اینا خیلی مسئله بزرگیه.
یعنی الان خود حماس روبرو عربستان
وایسته. بله، چون به خاطر اینکه عربستان میخواد کلا بفروشتش و نابودش بکنه مجبور شده رسما بیاد طرف ایران اونم نامه به رهبری بنویسه، نه این چهار تا دیدار دیپلمات. و بعدم بحث خیانت منافقین و امت و اینا تو نامش بود و اینا همش چیز دیگه. همین چند یه جرأتایی هم درست شده اونجا، چند تا عکس ملک سلمان اینا تو فلسطین آتیش زدن.
یعنی مثلا معلومه که برای ما مشخصه که عربستان رژیم اسرائیلی الان تو دنیا اینجوری نیست.
تو دنیا که اینجوری نیست، میگم بین مسلمین هم اینطوری نبوده، الان داره این اتفاق میفته. اینا از ته شدت قدرتی که جمهوری اسلامی پیدا کرده مجبور شدن برن با اسرائیل و آمریکا به شدت نزدیک بشن، بخاطر این رسوایی‌هاشون داره خیلی زیاد میشه دیگه. شما الان نگاه بکنید خیلی امر واضحش، بازم ببین شدت به قول معروف نفوذ عربستان تو جهان اسلام. ببینید اصلا یه ندایی از یکی از این کشورهای اسلامی تو مسئله یمن در میاد، یعنی هزار بار تا حالا خود یمنی‌ها که زیر بمب واسه فلسطین روز قدس گرفتن، یه بار این فلسطینی‌ها واسه یمنی‌ها نیومدن بیرون. ولی از اونجایی که مسئله دعوای قدرت انقدر بالا رفته که عربستان میخواد اینا رو حذف بکنه، میان اینطوری جلوش وای میسن دیگه، واسه اینکه خودشو آب بینن. اینا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی محکم وایساده سر مسئله مقاومت، اونا میخوان بفروشن، مجبور میشن در عمل به جمهوری اسلامی نزدیک بشن. این پرچمه رو تو این فضا رهبری و کل دم و دستگاهی که بهشون منصوبه نگه داشتن. اینا اتفاقای خیلی بزرگیه دیگه. اینا مرد داره به اینا اشاره میکنه که این راه رو که حفظ کردن، از اون طرف حقانیت واسه شیعه درست شده، از این طرف هم رسوایی و برداشتن مرز اسلام و کفر توسط این سعودی و اینا جلو چشم مسلمین، اینم رسوایی واسه اینا میتونه. یه بندی هم که حالا اینم بازم مسئله مهمی نفرمودید، مسئله رسانه است که گفتیم عرضم به خدمتتون اون توی مسئله سیاست دیگه افکار عمومی خیلی اهمیت اساسی داره، لذا اون رایی که حضرت امام با استکبار ستیزی و جذب قلوب مستضعفین انجام داد، آقا تا سطح رسانه هم گسترشش دادن، رسانه عربی و انگلیسی و زبانهای مختلف، این همه اخبار مقاومت و دعوا با آمریکا رو در سطح رسانه‌های خود با کیفیتی که دیدن میشن و با توجه به بودجه‌ای که واسهشون صرف میشه بیننده به نسبت زیاد دارن، اینم ادامه دادن، یعنی تا سطح رسانه هم کشوندنش. این هم مسئله خیلی مهمیه که افکار عمومی و با رسانه توی مسئله مقاومت و استکبار ستیزی اینطوری تو صحنه نگه میدارن، چه عالم چه پرس تیوی چه رسانه‌ای که به تبع این فضایی که جمهوری اسلامی درست کرده اینا قابلیت چیز پیدا کردن، مشتری پیدا کردن. یعنی صرفا هم فقط اونایی که خودمون شبکه زدیم هم جزء این به قول معروف کاره نیستش، اون فضایی که جمهوری اسلامی درست کرد و یه سری رسانه‌های عربی اومدن تو این فضا دارن سینه میزنن، اونا هم هست. از آن شد؟
نه. درباره مسئله حج رو که فهمیدید، درباره مسائل کشور عراق و نامه حضرت آقا به جوانان اروپایی آمریکایی و مقاومتشون در برابر فتنه نظامی تکفیری ها در منطقه حادثه منا بیان میکنن که با اینکه دولت عراق بعد از سقوط صدام هنوز به ثبات و قدرت نرسیده و بیشتر حالت مانند دولت موقت بعد از انقلاب عمل میکنه، ولی باز حضرت آقا از حمایت دولت عراق کم نمیذارن.
اینا رو تونستن تو خط جمهوری اسلامی و دعوا با آمریکا نگه دارن، با اینکه تو همین ظرفیتی گفتن ظرفیت انقلابی نیستن، تو حرکت دولت موقتن و بعدش هم عرضم به خدمتتون خیلی زواتی که حالا ما تو فضا انقلاب راحت میکنیم اونا راحت نمیکنن، ولی و عرضم به خدمت مرجعیت عراق هم خودش جداگونه نظر داره، اینا همه خیلی مسائل مهمی. تو این فضا شما بتونید کلیت حرکت عراق رو به نفع جبهه مقاومت حفظ بکنید که خیلی هاش هم با نصرت های الهی شده، یعنی مثلا خود همین قضیه حمله داعش فضای این هشت و شعبی و اینا رو به وجود آورد که بعد کلا این هشت و شعبی الان که سایه افکنده رو کل نظام سیاسی عراق و خیلی قوی تر فضای ضد آمریکایی رو به رهبری ایران اونجا تامین میکنه و همه اینا میگم هم فضای یعنی کلا فضای مرجعیتی که مثلا آیت الله سیستانی دارن اصلا تو فضای حرکت انقلاب و اینا فاصله داره باهاش، مثل فضایی که مثلا آقای شیخ عیسی قاسم تو بحرین داره، اینا که مثلا هم موقع که آمریکا وارد عراق شد سال 80-81 مثلا هیچ فتوای جهادی نسبت به آمریکا اینا نشون ندادن. خب مثلا حالا میگم بخوایم مثلا خیلی چیزا حساب کنیم، مثلا ورود کفار به بلاد اسلام و ایناست دیگه، ولی خب این مواجهه ها رو میشون نداشتن. با این حال که اونجا فضای عرب عجم هست، فضای مرجعیت کس دیگه هست، اینا رو همه رو مسئله عراق رو بتونن کنترل بکنن که بشه یه پایه واسه خود حل مسئله سوریه. خود عراق خیلی جا پایه بود و مسئله همه این مسائل عراق اینطوری تو این فضا نگهش داشتن. اینا خیلی مسئله مهمی، مثلا همین انتخابات قبلی چیز بود دیگه، خب آقای قبلیه مالکی مثلا خیلی با ایران همکاری میکرد، آقای سیستانی هم به دلایلی مخالف مالکی بود، بعد باز مثلا رهبری کوتاه اومدن نظر سیستانی قبول کردن، مالکی با اینکه رأی آورده بود کنار گذاشتن، العبادی اومد و اینا. میگم خیلی چیزای پیچیده‌ای، ولی در مجموع میبینید که مسئله عراق هم اینطوری کنترل شده و بله. حالا اینا عرضم کردم که جلسه قبلی همینا فهرسته، من حالا توضیحات میدم که این فهرسته معلوم بشه چه هر کدومش چه نکات مهمی توش خوابیده.
بعد درباره حضرت امام میگم که زمان جنگ دوران جنگ تحمیلی به شیعیان عراق دستور دادن که از پادگانهاشون فرار کنن که متاسفانه نشد.
میخوام مقایسه کنم که نگاه ظرفیت اینا اینطوری بود، همین ظرفیت رو دارن ولی رهبری تونستن تو این فضا بیارنشون
هدایتشون کنن. بعد درباره عربستان و حادثه منا من صحبت میکنم که اون برخورد قاطعانه هم رهبری باعث شد که با اینکه عربستان نسبت به کشورهای دیگه پاسخگو نبود، ولی شهدای ایران رو پس بده و شاید تا یه حدی هم بپذیره مسئولیت. بعد نامه حضرت آقا رو به جوانان اروپایی و آمریکایی و هدایت نظام کفر و استکبار جهانی رو توضیح میدن که
مثلا اگه بخواید مثلا یه مثال بزنید، همونطور که حضرت امام به شوروی به گورباچوف نامه نوشت، حالا آقا مثلا با جوانای اینا صحبت میکنن، اونایی که قابلیت
هدایت
ظرفیت بیشتری دارن، همین فضای اتمام حجت با کفر و دعوت کفر و اینا رو ادامه.
این در حالیه که نظام کفر چه در مصر و لیبی چه در سوریه اینا تمام تلاش خودش رو میکنه که جلوی بیرداری اسلامی رو بگیره و مقابله کنه با افزایش قدرت جمهوری اسلامی.
بله، یعنی ضد حمله ای که اینا توی بیداری اسلامی زدن با سوریه، یعنی بیداری اسلامی تمام دیکتاتورهای طرفدار اینا رو تبدل درآورد، اینا هم با سوریه ضد حمله زدن و مسئله سنی شیعه رو مطرح کردن، خیلی چیز خطرناکی واسش نیروی نظامی هم درست کردن و قول هم فتنه نظامی تکفیری ها شد. این که بتونن جلوی اینو بگیرن، این حالا آثارش بعدا معلوم میشه، یعنی یه چیزی در واقع انظر خطرش و قدرتش یه چیزی مثل مسئله جنگ تحمیلی بود، ولی ما پیروز شدیم به خاطر اینکه یه ترکیبی از پول سعودی و قطر و نمیدونم اطلاعات و استخبارات اردن و آمریکا و اسرائیل و بعدش هم همه جمعوری نظامی این تکفیری ها و یا حمایت لوجستیکی ترکیه و جلوی همه اینها جمهوری اسلامی تکیب پیروز شد. و حالا تو اون ادامه فصل سوم میگم یه تولید و قدرتی کرد که مثلا روسیه دید به نفعش بیاد اینجا مشارکت بکنه، یعنی اینطوری هم نبود که مثلا اونا بیان مثلا ما با اونا موفق بشیم، نه، یه قدرتی اونجا خودش نشون داد که اون کسی که معنای قدرت رو میفهمه دید که بیاد میتونه سود ببره. و بعدش هم شما ببینید با چه کیفیت این کار انجام شد، با فرنگای مختلف مثلا افغانستانی و پاکستانی و عربی و سوری و ایرانی، همه اینا رو بتونید با هم ترکیب بکنید جلو اونا بیستی، اینا همه کارهای بزرگیه که اتفاق افتاده و پیروزی‌های عجیب و غریبیه به کل مسئله تدبیر اونا توی ضد حمله بیداری اسلامی رو. این مسئله جمهوری اسلامی توی ضد حمله‌شون رو متوقف کنه، یعنی از اون مثلا به خاطر ضعف‌های اونا و مثلا حالا تکاملی که تو ما بعد شک بگیره و همون شک نگرفته، ما نتونستیم موج بیداری اسلامی رو مدیریت بکنیم، ولی ضد حمله‌ش رو تونستیم در واقع کنترل بکنیم.
یه چیزی که اینجا مطرح میشه که میگن چرا اگه شبیه جنگ تحمیلی بود چرا اونقدر جوان ها استقبال نکردن جوان ایرانی؟
خب فضایی که نظام ایجاد کرد بیشتر از این نبود، یعنی فضایی که نظام ایجاد کرد این بود که مثلا قول معروف نیروهای زبده نظامی برن اونجا به قول معروف آموزش و تمرین اینا رو به عهده بگیرن، یعنی حتی هر پاسداری رو هم نمی‌بردن. قواعدش اینه، قواعدی که خود نظام تنظیم کرده بود همون بود که پاسدارای زبده متخصصی که اونجا میتونن یه گرهی باز کنن ببرن. لذا حالا به نسبت همین شما دو حدودا فکر کنم 2000 تا شهید مدافع حرم دادید، بازم مقدار بالاییه. یعنی اون کانالی که ایجاد شده رو همین قبول کرد. بله.
طرفی هم قرار خود مردم اونجا از کشور خود
بله دیگه، بله، ساده ظرفیتی که مردمی، دفاع مردمی ایجاد بشه دیگه، که هر کدوم از اینا یه دونه واقعا خطر بزرگ واسه آمریکاست دیگه، شکل گرفت و شکل هم گرفت. درست نمیشه اینا همه چی، همه در واقع اون در واقع گسترش های کمی و کیفیه تو مسئله استکبار ستیزی و درگیری با کفر و کنترل نفاق و دعوت اهل سنته که همش هم تو اون فضای سخت و زیغ پذیرش قطعنامه اتفاق افتاد. ولی اینا بعدیش حالا سیاست داخلیه، دوباره سیاست داخلی و از آن شد نماز بخوریم اگه آمادگی دارید یا وقتشو خواهر دارم بعدش هم من هست میتونم بایستم اگه منم که بقیهش برد الان تصمیمشو بگیر نماز بخونم.
تأثیر سفرهای استانی مقام معظم رهبری در تحقق شعار عدالت و محرومیت زدایی. اینجا اومده که همونطوری که حضرت امام اهدافشون عدالت و محرومیت زدایی بود، مقام معظم رهبری هم چه با سفرهای استانی که به طور مستقیم به مناطق محروم سرزفت میزدن و خودشون پیگیری میکردن و چه در موارد دیگه، شاید همونطور که اول جلسه هم بحث شد، بهتر هم حالا مدیریت میکنن نسبت به حضرت امام، چون نه خودشون دوره ریاست جمهوری با آشنایی به مسائل اجرایی رو داشتن و در سطح کلان هم وارد میشن و فقط جهتگیری که همون مدیریت توسعه هست نیست، در جهت در مدیریت سطح کلان هم وارد میشن. کد 16
اما این رو اشاره کنم این کلمه، چون این خوبه که جا به جایی انجام بشه که این نظر شده باشه. این اون یه پاراگراف اول بحث که درباره سیاست داخلیه اونم جدا بشه، بحث از همون تعمیق استکبار ستیزی در شرایط سیاست خارجی شروع بشه، این سیاست خارجی ها پشت سر هم باشه، بعد عرضم به خدمتون تا همین عراق و اینا، بعدش بیا سیاست داخلی که عرضم به خدمتون سیاست داخلی یکی مسئله همون نماینده مجلس و بعد سیاست داخلی توی توی فتنه و کنترل دولت اصلاحات و برجام و این حرفا، بعدش بیاد همین اقتصادی سفره استانی و عرضم به خدمتتون عنوان آخر آخر، یعنی یه نظم اینطوری پیدا کنه، اول همه سیاست خارجی ها یه جا، بعد سیاست داخلی ها یه جا، بعد اون اقتصادی ها هم یه جا. بله میفهمم.
بعد یک شش رفتار مقام معظم رهبری در کنترل روند توسعه سیاسی در دولت اصلاحات و عبور از بحران‌های ناشی از آن. اینجا داره که نوعاً در نظام‌های سیاسی جهان آشوب‌های خیابانی باعث فروپاشی نظام میشه.
بحث بعدیه.
بله ببخشید. ولی ببخش از اینجایی که آشوبه هایی که به خاطر مسائل سیاسی دولت توسعه ایجاد شد و قوقا سالاری های مطبوعاتی که پس از انتخابات دوم خرداد مطرح شد و رخ دادن قطره زنجیره‌ای که خودش ضربه‌ای بود به وزارت اطلاعات به عنوان رکن امنیت نظام و درگیری های کوی دانشگاه، همش بحران هایی بود که باعث می شد که شاید خیلی ضربه های بدی به نظام جمهوری اسلامی بکنه، ولی با مدیریت حضرت آقا و حلم و اخلاق که اینشون به کار بردن و توصیه به دولت اصلاحات که به رفع مشکلات مملکت بپردازن و خدمتگزار عموم باشن، از این تنش هم عبور.
یعنی دولت اصلاحات با شعار توسعه سیاسی اومده بود که دقیقاً همون دستاوردهای نظامو عملاً مورد هدف قرار میداد، که دستاوردهای سیاسی شو اینا هدف قرار میداد، که آقا مثلا بحث مثلا ولایت فقیه و نمیدونم مساجد و حیا اینا حرفا چیه، اینا هم تجربه جهانی هست، شد دموکراسی و مطبوعات و تکثر و مطبوعات و دموکراسی و تعصب و آزادی و این حرفاست، لذا یه تنش سیاسی شدیدی واسه نظام شکل گرفت، هم رکن امنیتی نظام که وزارت اطلاعات بود با تنش‌های با قتل‌های زنجیره‌ای، هم مسئله دعواهای مطبوعاتی شدید که با روزنامه‌های متکثر شکل گرفته بود، هم مسئله کوی دانشگاه که دیگه نتیجه همون تکثر مطبوعات و فشارهای مطبوعاتی و اینا بود. اینا خب کلا یعنی در واقع یه دولتی که شعارش در مقابل عملا در مقابل دستاورده اصلی نظام بود و اینم تنشا به سطح خیابون کشیده شده بود، اینو رهبری طوری کنترل کردن که اصلا تو دور دوم اصلا دیگه جدیدیش از سیاسی رفت به سمت اقتصادی و دور دومش دیگه متمرکز، یعنی تمرکز خیلی زیادی نسبت به دور اول روی مسائل اقتصادی و اینا پیدا کرد، یعنی بدون اینکه برخوردهای سخت و حذفی و اینا اتفاق میفته، عملا دولت رو از اون شعار خودش پایین کشوندن و به سمت فعالیت‌های اقتصادی و اینا، ولی اون فعالیت اقتصادیش به تعبیر توسعه پایدار و اینا انجام شد، ولی دیگه از اون تنش سیاسی با نظام که به خیابون کشیده شد فاصله گرفت. که و اون تجلیلایی هم که آقا تو انتهای دوره آقای خاتمی میکنن و همین رو برمیگرده که دشمن میخواست با در واقع آقای خاتمی یه ضربه بزرگی به نظام بزنه، ایشون نجیب بود و همچین فضایی رو دشمن نداشت. که این فضای چی بود؟ این فضای این بود که شعاری که انتخاب کرده بود دولت و واقعا بهش ایمان داشت، به خاطر خلاهایی که توی کشور بود کاملا درگیری و تنش با افراد سیاسی نظام داشت. اینو کنترل کردن با این ابعادش به نحوی که تو دور دوم کلا تمرکزش بره رو موضوعات دیگه، یعنی از تنش در سطح کاملا بارز و ظاهر در سطح عمومی توی خیابون بیاد رو برگرده و بره تو مسائل اقتصادی، این کنترل بزرگی بود که رهبری انجام داد. حاج آقا من خاطرم هست وقتی که آقای احمدی‌نژاد رای آورد میگفتن این دولت جدید هدیه خدا به آقا به خاطر حلمشون نسبت به 8 سال این دولت بود. اون حلم و اون کنترلی که نسبت به این دولت اصلاح کردن، خدا در مقابلش این در واقع گشایش و فرج رو با دولت جدید که کلن جدگیریاش متفاوت از اون دولت بود، اینو خدا
عطا کرد. شعار اسلام بوده؟
کی؟ شعار؟ نه اولش که بحث اسلام نه، دیگه یواش یواش اسمش شد اسلام. اولش قانونمندی و آزادی و توسعه سیاسی و اینا بود، بعد دیگه یواش یواش اصلا اسم جنرالشون شد اسلام.
این توی کد قبلی که بحث بوده مقام معظم رهبری توی ساختار نظام بود با سفر استانی، این رفتار مقام معظم رهبری رو مشخص میکنه که چجوری برخورد کردن و مدیریتشون چی بود. ولی بعضی از جاهایی که میگه رهبری اینجوری عمل کردن، یعنی کنترل کردن مدیریتشون و نحوه کنترل رهبری مطرح کردن، مرموز نیست.
اینا به قول سرخطایی که بعد داره وقت نمونای اینیش پیدا بشه دیگه. آقا هر چقدر تو ذهنش بوده گفته، الان این توضیحی هم که من دادم سعی کردم همین رو باز کنم. ولی اینکه مثلا عرضم به خدمتتون یه چیز دقیقاً نمونای اینیش بود، مثلا نوع برخوردش آقا با آقای خاتمی با مثلا حزب مشارکت و اینا متفاوت. مثلا یه سخنرانی کردن گفتن خاتمی یلتسین نیست که مثلا بخواد بیاد، اینا همون نقشه شوروی رو داره واسه ایران، ولی خاتمی یلتسین نیست. اشتباهشون این که خاتمی یلتسین نیست که بیاد مثلا به قول اون کاتالیزور تغییر نظام بشه و این حرفا. ولی از اون طرف یه برخورد سنگینی با حزب مشارکت و اینا توی به تغییر انداختن انتخابات کردن، یعنی اون تندروها رو با خاتمی فاصله گذاشتن. بعدش میگم یا توی خود مسئله بحران خیابانی که شده بود با اون مسئله اون احساسات انقلابی مردم آوردن تو میدون با اون سخنرانی که بعد آن اتاش گفتن من حاضرم شهید بشم و اینا، نمونه های مختلفی داره دیگه. یا مثلا اومدن گفتن مسئله جامعه مدنی، یا مثلا اصلاح طلبی، گفتن اصلاح طلبی اصول گرایانه، اینا دوتا بال همن تو مفاهیمی که اینا آوردن یه تصرف کردن، مردم سالاره قید به دینی زدن. عرضم به خدمتتون طوری بحث کردن خاتمه به مثل شعار جامعه مدنی بود، گفت جامعه مدنی حالا یه اصطلاح تو علوم سیاسیه، و جامعه مدنی همون مدیرت النبی رسول اکرم. و یه عرضم به خدمتتون میشه با این فضای کلان نمونهاشو باید نمونه اینیشو گفت دیگه. یا مثلا همین مسئله وزارت اطلاعاتی که خیلی مسئله بدجوری بود، قتلای فجیع انجام شده بود و بعد بازوی امنیتی نظام زیر سوال رفته بود، اینا این عنوانی که زیرش زدن صفحه بعد 212 پاورقی که آوردن، اومدن گفتن رفع اتهام از نظام کرد، گفتن آقا اینا مخالفای ما بودن ولی میشناختیم، مخالفای بی آزارم بودن، آخه برای چی بکشیمشون اینا رو؟ اینا سالها بود که ضد نظام بودن، حالا مثلا ما یوهی بیا اینا رو بکشیم، برای چی؟ بی ضرر و بی خطر بودن. خیلی جا خودشون مستقیم ورود کردن و عرضم به خدمتتون. بعد مثلا شما نگاه بکنید کنترلی که میگم اینا بحث ما، کنترلی که رو نهادهای انقلابی کردن که درگیری با این دولتی که انقدر فاصله سیاسی داره با نظام درگیری پیدا نکنه. مثلا آقای رحیم صفوی رو که فرمانده سپاه کردن که خب از همه مثلا با اینا نرمتر بود، کل اون نهادهای انقلابی رو مثلا اینطور کنترل کردن. ابعاد مختلفش رو عرضم به خدمتتون. حالا اون چیزایی که من تو ذهنم بود سعی کردم بگم که باز اینا بعد نمونه هاش آورده بشه. بعد مثلا میگن یه سخنرانی کلن مثل همین سخنرانی که اومده همه رو جمع کردن تو استادیوم آزادی در باره جنگ اقتصادی صحبت کردن، یه سخنرانی کلن همه جوان ها رو تو مصلی جمع کردن در باره شارلاتانیزم مطبوعاتی صحبت کردن. اون موقع خب جنگ شدید مطبوعاتی رو انداخته بودن اصلاح طلبا و اساسا اون قضیه کوی دانشگاه هم نتیجه اون جنگ مطبوعاتی بود که گفتن آقا سلام تعطیل شد و فلان شد و الاخر. موضع‌گیری‌هایی که نقاط اونا رو می‌زدن و بعد سعی می‌کردن مفهوم‌هاشون رو مصادره کنن، بعد سعی می‌کردن آدم‌هاشون رو با رأفت کنترل بکنن. ابعاد کارهایی که من تو ذهنم هست انجام بده.
ببخشید نمیشه خب مثلا بگیم این حلمی که به کار بردن شاید باز این جسارت رو به این گروه حالا مثلا اصلاح طلب داد که دوباره آقای روحانی رو به جاش بیارن، حالا آقای خاتمی رفت.
نه اون که نه فرق نداره که جسارت، که اونا یه جنا هم تو انتخابات شرکت میکنن، این جسارت خاصی
یعنی احساس میکنن که برخورد بهشون نمیشه که بخوان حذفشون کنن.
بله خب بله اونایی که در همین حالا توی بعضی تو فتنه همین میگم کسایی که واقعا در نیافتادن برای چه حذفشون بکنن، وقتی که مسئله حالا به تحلیل ما که اتفاقا خیلی کارشون هم دقیقه، مسئله خلاهای علمیه، اینا رو مثلا به چه معنا حذف کنن؟ حالا مثلا اینا رو حذف کردن، ادبیاتی که هستش دوباره آدماشو جذب میکنه، تفاوت خاصی نمیکنه. شما اینا رو حذف بکنید بعد تو اصولگرا هم حرفا رو میزنن، شما بیاد کل جنای چپ رو حذف بکنید، وقتی که ادبیات علمیش موجوده تو اصولگرا آدم جذب میکنه، بدتر با ظاهر اصولگرایی و طرفدار رهبری هم انجام میده، اتفاق میفته دیگه، تفاوتی نداره، چون که ما به نظرمون هم جناح چپ هم جناح راست جفتشون این پایگاه علمی دارن، جناح راست روی حوزه پایگاه علمی داره، جناح چپ هم تو دانشگاه پایگاه علمی داره، شما برخورد حذفی هم بکنید اتفاق نمیفته. یه هم اینا هم به قول معروف نخبگان سیاسی دارن، هم عقبه علمی دارن، هم طرفدارای تو فرهنگ عمومی دارن.
خب از نظر اعتقادی هم تا یه حدی همین اندازه که مثلا ابراز بکنن چرا ولایت فقیه باشه، چرا مثلا
خب اونا هم حکم حکومتیش حزب نیستش که من. یعنی امیرالمومنین هم با مثلا هم کسا که بیعت نکردن ارزم به خدمتتون هیچ برخوردی نکرد، با اینکه بیعت هم عمومی بود، برعکس بیعت قبلیش کنون اجباری هم نبود، اون کسی که بیعت نکردن از ذاتش برخوردی باشون نکرد.
خب بیعت نکردن یا خوارج شدن؟
نه اون کسی که بیعت نکرد خوارج همین، حالا همین از سر همین تطبیق خوارج چی میشه؟ اون کسایی که اومدن توی خیابون و در افتادن با نظام، اینا رو که کردن زندان.
نه خب اون سرانشون رو که خب تو بحث بعدم داریم میگیم سران فتنه رو حتی حبس و مجازات هم نکردن.
خب همون
خب یعنی حالا به زورشون به مردم عادی برسه که خودشون سران فتنه ها هستن که باعث میشه اصلا فتنه شکل
نه بگیره. سران فتنه رو به چه نحوی برخورد کردن؟ بلافاصله برخورد نکردن، مگر نه الان که 7 سال تو هستن که بدبخت چند سال شده؟ سال 89 تا الان 8 سال تو هستن. ولی این که مثلا مسئله‌ای که ابعاد مختلف داره رو شما مثلا بخواید بیاید دادگاه واسش را بندازید و اینا ابعاد مختلفش باز نشده و بلکه بگید جوری به هم اومده، اینا همش چیزایی که به قول معروف قدم بعدیشو باید حد زد دیگه. یعنی مثلا حالا اینا میخواد مثلا مجازات بشه، یه محاکمه ای میخواد، محاکمه چه ابعادی داره؟ تمام اون دعوا مثلا دوباره زنده بشه بدون اینکه مثلا قدرت کنترلش داشته باشیم، اینا همه مثلا که مثلا اینا عرض کنم دیگه، اینا هیچ کدوم یه جمله نیست که آقا آدم طرف جرم کرد پس دادگاه تشکیل بدیم مجازات بشود. تو چه شرایطی، تو چه فضایی باشه چیزی، مثلا عرضم به خدمتتون که شما بحث هم نیست که بخوام الان تطبیق بدیم، بحث هم اینه که بخوام بگم نمونه های به قول معروف اون طرفیش وجود داره تو ادبیات تو فرهنگ مذهب، که مثلا حضرت وقتی که زبیر و طلحه مثلا اومده اون کار کرده، زبیر رو فرا خوندن باش اتمام حجت کرده، بعدش هم مثلا سر کشته شدن سر جنازش گریه کردن مثلا، یا امثال اینا، یا مثلا چه میدونم اون شورای قاضی و امثال اونا رو بنون هم تنفیذ کردن ادامه داده، یه نحوه برخوردهای خاصی با ائمه کفر و نفاق داشتن، اینا همش حکماش یه جور نیستش خلاصه. حالا وارد بحثش بشیم یا الان فعلا توسعه سیاسی بود؟ حالا هست فتنه
یکی هفت رفتار مقام معظم رهبری در کنترل فتنه 88 و جلوگیری از مدیریت آن توسط استکبار جهانی. اومده که استقبال جهانی وقتی که دیگه یه دولت غیر حزبی بدون پشتیبانه در نخبگان و معتقد گفتمان سر کار اومده و فرصت رو برای ضربه زدن به رهبری و اصل نظام غنیمت شمرد، و در
یعنی دقیقا دشمن شکاف بین رهبری و آقای هاشمی که در واقع پدر همه جناح‌های نظام بود به خوبی رصد کرد.
نه پدر همه جناح، خب پدر اصلاح طلبا بود.
همه جناح، همه جناح، همه جناح،
خب اصلاح طلبا
اصولگرا هم مثلا یه قسمت زیادشون به قول معروف آقا میگفت چرا موضع نمیگیرید دیگه، خیلی از ائمه جمعه، خیلی از کسایی که منتسب به جناح راست بودن موضع روشنی نداشتن دیگه. کلن اون کسایی که تو فضای تئوری قدرت تنفس میکردن، خب آقای هاشمی هم در واقع رکن همشون بود. این دقیقا سر مسئله دولت و همجاد با رهبری دچار چالش اختلاف عمیق شد. انقلاب مثلا فضای ارزم بخدمت رسانه‌ای که مثلا نظام داشت شاید مطرح نمیکرد، ولی مطلب انقدر واضح بود که قبل از سال 88 آقای هاشمی که رفته بود سفر به عتبات تعریف میکردن که سوال اصلی آقای سیستانی از ایشون بود تو دیدار خصوصی که شما چرا با رهبری انقدر اختلاف پیدا کردی؟ که حالا مثلا خودشون نقل میکنن که ایشون شروع کرد عدلش رو گفت وشون قانع شده بود الاخر. حالا فهم قبل از سال 88 اونا رو دشمن کاملا وسط میکنه دیگه. یعنی جمله امام با آخرین جمله شو همین بود دیگه که آقا و آقای هاشمی بالا سرشون بودن، اون لحظات آخری که رو به هوش بودن گفتن که اگه شما دوتا با هم باشید نظام ضربه نمیبینه، با هم اتحاد و نفس کنید. خب سر مسئله آقای احمدی‌نژاد و سر این که به تعبیر ما و تحلیل ما دولت داره تیشه به ریشه ادبیات توسعه میزنه، آقای هاشمی در واقع زاویه زیادی پیدا کرد با رهبری و به تبع کل چهرهای سیاسی و نخبگان فرهنگی سیاسی اقتصادی یه شکاف بزرگی تو نظام ایجاد شد. کل نخبگان سیاسی فرهنگی اقتصادی دولت رو نمی‌پذیرفت، دولت رو نمی‌پذیرفتن به خاطر غیر کارشناسی بودنش، و بعدش هم یه پای قدرت تو نظام داشتن که آقای هاشمی بود. این فضا رو خب دشمن استفاده کرد و دو تا عامل به هم دیگه ترکیب شد و مسئله فتنه رو
این خودش نمیشه بگیم پیش بینی شده یه مثلا همین کشورهای مثل آمریکا و انگلیس بود، چون تقریبا شبیه همین رو اومدن تو برجام درست کردن. این هم اومده که مثلا فضا رو
همین رو نزدیک کنه که دشمن رصد کرد. این اختلاف یه دولت غیر حزبی بدون پشتیبان با مخالفان کتوکلوفت که عقبه رسانه‌ای و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و نخبگانی همه چی دارن و رهبری هم اون طرف وایساده، اون طرف وایساده که توی معادلات قدرت قدرتش پایین تره.
چون که اینجا میگن که کشورهای مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه تا قبلش میخواستن، تا قبل از انتخابات 88 میخواستن مذاکره بکنن با ایران.
دنبال شدن وقتی این فضا رو دیدن
مثلا میشه جنگ کنن با... بهتر از این بهتره که
نه درون ضربه بزنن، میتونن از درون ضربه بزنن.
خب میگم یعنی اصلا مثل همین برجام که اسمش این بود که میخوان مذاکره کنن.
بله، اون وسیله حرکت بعدی بود. برجام واسه اون وسیله چی بود به قول معروف بازیگر تبدیل ایران به بازیگر عادی بشه، ثبات زدایی نکنه. قدم اول برجامای بعدی بود
که این شرایط فتنه هم تا 8 ماه طول کشید، اما با حلم و مدیریت رهبری دشمن مایوس شد و این با اون مدیریت حضرت آقا اون هوش و حافظه اجتماعی و افکار عمومی مدیریت کردن که باعث یام الله نوح دی شد. و میگن که توی همچی چالش های نوحن سیاست های کشورهای خارجی اینجوریه که سران فتنه رو باید محاکمه کنن و حذف کنن، در صورتی که نه تنها مثلا در ایران اینجوری نشد بلکه بعد از 4 سال بازم با به تعامل با دولت برداختن که از نظر مذاق سیاسی با حامیان فتنه قرار داشت.
یعنی اولا یه مقایسه میکنن که این کسای وقتی که یه جنایی اتفاقی خلاصه میفته که موجودیت نظام سیاسی رو زیر سوال میبره و ضربش میزنه و خودش سخت و خشن و امنیتی میشه و حذف و اینا میشه، که نمونهاش مثلا آمارای برخوردهای تو ترکیه رو ببینید خیلی جالبه که 100,000 و 200,000 و 300,000 از کار برکنار کرد و اخراج کردن از مدیر و ناظم و اینا گرفته تا مسئولان پلیس و چی و فلان اینا. و ولی رهبری اون حالا اون کسایی که نیروهای میدانشون بودن در واقع برخورد قضایی باشون شد، ولی اون کسایی که پشتوانه سیاسی بودن اینا رو مدیریت کردن و در واقع باشون کنترلشون کردن. چرا؟ چون که در واقع مدیریت دینی توی برخوردهاش تکیه به علم و قدرت الهی داره که ظرفیت‌های کفار و منافقین رو میشناسه و با تکیه به اون علم و قدرت بدون ترس و وحشت سعی میکنه اونها رو منحل کنه توی دستگاه ایمان و تا میتونه اونها رو هدایت بکنه و دستگیری بکنه و الاخر.
ببخشید این مرحله که مثلا دستگیری بکنه چون ایشون غیر معصوم هستن میشه بگیم شاید یه جاهایی مثلا همین که دوباره برمیگردن به اینکه خب پیام عاشورا و اینا بالاخره مسائلی بود که دوباره مطرح شد دیگه توسط مثلا آقای روحانی
کنار گذاشتن قدرت نظام موشد ترس خود آقای هاشمی مطرح شد.
خب همون میخوام بگم این تکرار مکررات شاید به دلیل این نیست که مثلا خب ایشون مثلا نه اینکه نخوان نمیتونن، یعنی انقدر قدرت پشت سرشون نیست که بخوان کاملا مقابل انقدر حمایت نمیشن.
نظرم قول من یه ترکیبی از مسائل، یه موقع مثلا خود رهبرین، حالا برید امشب دوباره نگاه بکنید پیامشون بعد از فوت آقای هاشمی، خب کل مثلا اونجا معلوم میشه، حالا اگه چیز بیشتر از این هم هست شما به ما بگید، کل اختلافی که اینطور این جریان رو انداخت تعبیر میکنم به چی؟ تفاوت‌های اجتهادی. یعنی این یه درکی از این دین داشت، من یه درکی از دین داشتم، بعد جاپای این اختلاف اجتهادی البته همچی جاپای اختلاف های خطرناکی درست کرد، ولی تعبیر میکنم که اون دین رو یه جور میفهمید، من یه دین رو یه جور دیگه میفهمیدم، که به تعبیر ما اوشون دین رو طور میفهمید که با ادبیات توسعه قابل جمعه، آقا هم حداقل تو بخش سیاسی و تو بخش عدالت و اینا نمیپذیرفت. خب این درگیری پیش میاد. یه بخشش اصلا مسئله چیه؟ مسائلی که
یه سش اجتهادی.
نه میخوام بگم اصلا مسئله اونا تکلیف مسئلهش مثلا مشخص نشده. که همون حالا چیزی که تعریف میکنه مثلا آقا هاشمی عدلش رو گفته، آقا سیستمی هم مثلا قانع شده که شما مثلا نکنه این مسئله اصلا تکلیفش رو جان نشه که بخوام بگیم آقا این منافقه پس حالا باش این برخوردار رو بکنی.
آها یعنی شاید هنوز
مسئله اصلا تکلیفش معلوم نشده. آه. یعنی ظرفیت موجود از فهم دین اصلا میگه آقا هاشمی هم چیزه، نکنه آقای تعابیر آقای جوادی آمولی ببینید دوره ایشون که علم و شدید القوا و اینا همه آیه قرآن رو آقای هاشمی تطبیق میکنه. یعنی بالاترین ظرفیت مثلا کسی که مثلا میگه اونا عرفان و حماسه و اینا تو امام جم بود و سعی میکنه عرفان و قرآن و برهان اینا رو همه رو پشتوانه حرکت حضرت امام قرار بده و تعریف کنه ازش، میاد مثلا آیات قرآن رو آقای هاشمی تطبیق بده، نمیدونم بیانتشون دیدید یا نه که علمه و شدید القوا رو پیامبر به جبرئیل گفت، جبرئیل خدا به جبرئیل به پیامبر منتقل کرد، آقای هاشمی هم همین آیه درش محقق شده، علمه و شدید القوا از امام این شدت و قوا رو گرفته بود که ما نفهمیدیم
از چه رهبر نشد
کنار، نه اصلا یک شدت و قوایی که بعد میاد دیگه قدرت نظامی و مشکل کنار بذارید شدت و قواش کجا بود. ولی حالا میگم یه مسئله این طرفه که این مرزای اصلا روشن نشده، یه اتمام حجتای نشده، یه تکلیفای مسئله حکومتی روشن نشده، یه مسئله بعدی که من حتی تو این فضا وقت شما بخوای یه سری رو حذف بکنی بدون اینکه نه تنها اتمام حجت نشده بلکه کلی ادبیات علمی پشت سرشه، هم تو حوزه هم تو دانشگاه ادبیات علمی حمایت از آقای هاشمی و خط اینکه آقا این رفتار عقلانی داشت با جهان و اینا هستش. خب میخوای هم به قول معروف اینا رو همه رو بزنید بهش کافی و اینا الی آخر بره. بعد ناگهان دوباره من این مثال میزنم نه به معنی تطبیق حکم ها، میخوام بگم نمونه هاشو ببینید که امیرالمومنین مثلا عرضم به خدمتتون تو جنگ صفین مثلا خیلی جاها بحث عمر و ابوبکر اینا میشد اصلا هیچ نمیگفتن که سپاهشون اصلا نپاشه،
همون دیگه میگه مجبور
یا مثلا میشه. اسم بچه‌هاشون عمر و ابوبکر و عثمان گذاشتن، بعد هر وقت که ترحم میکردن به اصطلاح رجالی و حدیثی مثلا رحمه الله ابوبکر عمر اینا که بعد نزدیکان خواص بود آقا مگه شما نگفتین و فلان فلان گفتن من منظورم بچه‌ام اسم بچه‌ام برای این گذاشتم که مثلا بتونم این جمله رو بگم به اونا منصرف بشه. یا اتفاق همچین شما ببینید توی فکر کنم تاریخ هست اصلا یکی از این سران لشکر امیرالمومنین که تو صفین میره میزنه به سپاه معاویه فکر کنم اگه شما نکنم محمد ابن ابی بکر بعد مردم میخواه ازش تعریف کنم میگه از طیب ابن طیب پسر اون آدم طیب و طاهر محمد ابن ابی بکر این رفت مثلا زد به لشکر معاویه همچین فضاهایی مثلا زد مثلا حالا اینو بیام وایسن جلو این خب کل اما دستگاهشون تعطیل میشه دیگه.
ببخشید بعد این برخورد الان توی افکار عمومی برخورد درستی مثلا ما بگیم که اون نیروهای میدانی اون کسایی که وارد مثلا اجرا شدن به پشتوانه مثلا سران برای شما میگین که فقط یه توافق اجتهادی بوده حالا فهم دین بوده به پشتوانه اینا وارد میدون شدن محاکمه شدن اما اونها نه
اونها میگم اونها به قول معروف پشتیبانی سیاسی توی لایه‌های قدرت کردن نه اینکه مثلا شما یعنی بعد همین واسه مهدی هاشمی هم می‌خواستن مدارکشو پیدا کنن پیدا نکردن که آقا مثلا گفتن این عنصر میدانی بوده اون قاضیش تایید کرد که ما مدارک آقا اصلا پیدا نکردیم ولی حالا هرش حالا بیا مدارک و اینا اثبات کن مثلا آقا هاشمی مثلا از نظر مدیریت میدانی هم داشتن مدیریت میدانی نه اینا به قول معروف از اون طرف توی لایه‌های قدرت گفتن که حرف اینا هم درسته همینجوری زده همینجوری خراب کرده اینا هم مخالفن بالاخره اینا هم قدرتی دارن حرفشون رو گوش بدید مسئله اینجوری بوده یعنی آقای مثلا هاشمی و خیلی اعوان انصارش به قول معروف دل تو دل اینا از نظر توی دعواهای پشت صحنه سیاسی می‌ذاشتن که گفتن همون قشنگ شما نگاه کنید همون خطبه‌شون برید دوباره بخونید یه جمع بزرگی از مردم نسبت به نتایج انتخابات تردید دارن یعنی چه میاد میگه مسئله تقلب قابل تحمل است تو اون صدی کسی این حرفو بزنه این نه اینکه بیاد مثلا آقا بیا این پوله رو بده بگه آقا شما بری آجرا رو بندازید بعدش هم مثلا بگیم فلان و بیسا ولش کنیم اصلا معنی نیست موضوع اینطوری موضوع اینه که تو اون سطح بالا یه تردید طرف بگه شاید هم اینا حق بگن کلی فضا درست میکنه عرضم این است که برای شما اینا همه تعلیم کنیم این که اینا به قول معروف آشنا و معنوس به روابط تئوری قدرت و تئوری ثروت غربی بودن و آقای احمدی‌نژاد به خاطر تکیه وجدانش رو گفتن انقلاب همه اینا داشت میزد و اینا واقعا احساس خطر رو کشور میکردن که این به قول معروف آجاب مثلا نمیدن این چیز اداره کشور پیچیدگی هواپیماز این عمل ایجاد بشه سر همه دشمن داره پشت سر هم میزنه یا آقای هاشمی داره میزنه سرش که الان که یه هواپیما سقوط کنه این واقعا حالتش اینطوریه دیگه اون کسایی که پیچیدگی مسئله اداره رو میفهمن یه آقای همه دشمن داره که پشت سر هم میزنه
خود احمدی نژاد چرا آخر کار
حالا اون بحث جداگونه داره دیگه که شما وقتی که با همه هویت ادبیات انقلاب بیاید وسط و با چهار تا مثلا سفر همه استانه کشتر رو چهار تا سفر روی تو چهار سال یعنی چقدر 120 تا سفر رو استانه تو چهار سال یعنی با تمام هویت ادبیات انقلاب و زنده کردن و آرمان ها و ساده زیستی و مردم گرایی و هر چی داشت دیگه با قولان زنده شد گفتمان انقلاب و رجایی و اینا که آقا هم اینطوری پشت سرش وایساده و اینا همه رو آورده وسط بعد بازم چیه چه اتفاقی میفته 15 میلیون مخالفش رای میده خیلی اتفاق بزرگی واسه طرف دیگه میگه پس این ادبیات هم اونطوری نبود که و تصورش چیه اولش میگه که آقا بیا ادبیات خالص گفتن انقلاب بیار وسط دلای مردم فطرت های مردم دنبالت میاد بعد میاد میبینه که 15 میلیون رفتن اون ور با این همه زحمت و این همه مثلا زنده کردن اون فضای انقلاب اول انقلاب و اینا بعد چی میگه نتیجش چیه میگه که خب پس این ادبیات هم کاملا یه نقصایی داره که این همه آدم از دست ما رفتن با این حجم کاری که کرده
خب مگه همه رئیس جمهورا خود شهید رجایی خود حضرت آقا مگه همه موافق بودن باهاش برای انتخابات که
بالاخره یه گروهی مخالفه، حتی همون
جایی همین خب نه کار نداره
میخوام بگم یه چیز جدیدی که
ایجاد
آره
چیز
طبیعیه.
نه نه 15 میلیون تو دوره اول نه طبیعی
این دوره اولش بود یا دوره دومش
88 عمل ایجاد موازیش از 88 بعد عوض شد دیگه، یعنی هرش میگن دوره اولش خوب بود دوره دومش فلان شد
دوره دوم بود که
همین میگم بعد از چه اتفاقی افتاد ما اون چیزی که آزاد
یعنی در اختلاف پی به این برد که مثلا شاید اونا درو یعنی تردید براش
ایجاد شد، یعنی گفتن انقلاب که من خالص آوردمش ضعفی داره که نمیتونه مردم جمع کنه، یه لشکر 15 میلیونی از فرهنگ عمومی پشت سر این نخبگان نمیدونم تئوری قدرت ثروت و شبکه قدرت و همون فرشایی که خوش میاد 15 میلیون از فرهنگ عمومی بردن پشت سر خودشون، اونم تو دوره اول ریاست جمهوری که مثلا طرف معمولا رأی میاره میره جلو. بعد میگه چی؟ میگه پس این ادبیات ناقصه، بعد میره دنبال ادبیات های دیگه که بعد انعکاسش میشه تو فرد مشایی و اینا که بعدم دعواها شروع میشه آقا تو مثلا چرا رفتی دنبال ادبیات دیگه. بعد و در حالی که مسئله چیه؟ در حالی که مسئله اینه که ادبیات انقلاب و آوردی وسط میدون، ولی چون عمق تئوریک و نخبگانی بهش ندادی، نخبگانه مردم رو جدا کردن ازت. شما چون نتونستی فضای گفتمان نخبگانی برای اینکه نخبگان رو یواش یواش با اون فضا اون لوازمی که دارن همراه بشن اونو انجام ندادی، نخبگان یه به قول معروف نفوذی تو عموم مردم دارن دیگه، اون نفوذشون رو آوردن 15 میلیون ازت جدا کردن. که اینم ضعف فقط خود امیرجان نبود، ضعف اصل ادبیات انقلاب بود که از فرهنگ عمومی نتونست بیاد فرهنگ تخصصی فرد بکنه، فرهنگ تخصصی بر ضدش قیام کرد. این ضعف رو به جای اینکه ببره تو این که من حرکت نخبگانی نکردم، برد تو این که ادبیات انقلاب یه ضعفایی داره، بیام یه سری چیزای عوام پسند مثل نمیدونم چی همین چیزایی که بعد دور دوم مطرح کرد با محور تر مشاهی بیاریم که اونا رو هم جمع بکنیم که هیچ که آنش قبول نکرد. همه اون کسایی که مثلا طبقه اونوری بودن و اینا گفتن این اداهاشه و ازش باور نکردن نرفتن طرفش.
عبارت دیگهش هم قدرت طلبی میشه.
حالا نگاه کنید دو قدم اول نمیتونه همیشه نسبت بدید. طرف میگه که من میخوام چیکار کنم علیه انقلاب زنده بکنم با کار سیاسی دیگه.
درست، ولی الان خود رهبری هم اگر مثلا بگن مردم رأی بدن منو مثلا قبول دارم یا ندارم، شاید خیلی هم مخالفشون باشه.
متوجهم.
ولی مثلا میگن که من از موزن برمیگردم به خاطر اینکه مردم با هم
همین دیگه. شما حالا مثلا تقوا احمدی تو مثلا با تقوای رهبری
مثلا
یعنی طرف حال تازه اسمش چیه کلی از مقال معروف آخونده و اینا تو فضای ادبیات توسعه منحل شدن، ایشون با اینکه مدیر نظام بود منحل نشد و ضدش هم حرکت کرد. ولی یه اتفاق آجاقا من جمع‌بندی کرد تحلیل آجاقا داشتم این بود که ایشون فهمیدن که این ضرب خوردن فرهنگ تخصصی از ادبیات انقلاب اونا رو بسیج کرد و مردم هم همراهشون کرد، ایشون ضعف برد توی این که آقا یه چیزی باید ایسته بهش قاطی بکنی، در حالی که مسئله این بود که باید میبرد توی عمق دعوای نخبگانی اونجا فضا درست میکرد، اونجا فضا درست میکرد یواش یواش مسئله رو به اون سمت میبرد.
اگر احمدی جان متوجه شده که مشکل این هستش که نخبگان تونستن این تعداد از مردم رو به سمت خودشون سوق بدن، به نظر من باید میبرد پیش بابا، چون بابا چهار سال اول نمایشگاه برده بودن تهران، ایشون دیده بود.
نه اون که بعدش بود،
اون که بعد از یعنی بین 88 تا 90
نمایشگاه سال 89 بعد از این دور دومش بود من یادم. ولی اصلا مسئله نبود که این تحلیل ها رو حالا حاج آقا اینجا داشتن این بنده خدا که نداشت، یعنی 10 مرحله قبلترش بود ایشون فهم کرد با یه هدفمندی یارانه ها میتونه مسئله حل بکنه. اصلا من یادم نمیره آقای هم هدفمندی یارانه رو که مطرح کرد، آقای هم موقع تازه آقا بس الگو اسلامی نوشت مطرح کرد، آقای هیدری گفتگو خبری ازش پرسید که خب حالا شما واسه الگو اسلامی رو پیشم بخواید چیکار کنید، گفت همین هدفمندی یارانه است، عدالت توشه فلان توشه همین همونه. یعنی اصلا مثل خیلی از انقلابیون که لوازم علمی اداره کشور متوجه نمی‌شدن، همین به نظرش میشه که با این نوآوری‌های سفره استانی و فلان و فلان و فلان چیکار میتونه چیکار کنه همین جریان اسلام اینا رو انجام بده بره. لذا اصلا به ضعف‌های خودش و ادبیات انقلاب مثلا به قول معروف مشرف نبود که بعد بخواد بفهمه راه حلش مثلا یه ادبیات تخصصی و آخرین تحلیل ماست دیگه. این اون درکاری که ایشون و خیلی دیگه هم نداره، هنوزم نداره، هنوزم که هنوز چی آخر خدا وکیلی هنوزم یه هنوز چی تعلیم میکنن از مسائل آقای احمدی‌نژاد. آره یه مرشای اومد با سر و جادو گولهی زد و مثلا چی شد و فلان شد کل این مسائل میبره
پیسه. موضوع گیریشون نسبت به رهبری باعث شد که مردم زده بشن، یعنی اینکه مثلا قهر بکنن با رهبری یا اینکه مثلا محل نده به حرف
گیریشون. اون دیگه اونا فضای بعدی دیگه، فضای بعدی دیگه وقتی که طرف روی ادبیاتی مثلا احساس ضعف بکنه بعدش هم دیگه یه حرکتایی میخواد بزنه که بعد رهبری هم میگه میخواد اینو تو همون گفتمان انقلاب نگه دارن و همه چی با هم قاطی نکنه دیگه دعوا میشه دیگه.
ببخشید یه موضوعی چند بار مطرح شده، شما در مورد آقای هاشمی و طرفدارانش گفتین که اینا بر اساس تئوری تولید قدرت و ثروت جهانی عمل میکردن و بعد دیدن که به کشور دارن اینا ضربه میزنن با این کار کردن بر علی مادرت فهم. این موضوع رو در مورد مثلا بنیسته یا زمان مثلا دولت موقت اینا مطرح کردین. اینه که میگیم به دولت به کشور دارن ضربه میزنن باعث میشه که آدم نمیتونه این صفت مثلا اینکه اینا خائن بودن رو بهشون بده.
بله رهبری هم نمیدن. یعنی میخوام یه تحلیل بکنیم چرا رهبری صفت رو نمیدن بهشون. یعنی من هیچ وقت بازم یادم نمیره سال 89 بود، یعنی هنوز 25 بهمن 89 نشد که بره مسئله حصر اینا مطرح شه، ولی مثلا چند ماه فتنه گذشته بود، آقا در مورد فتنه مثلا همیشه داشت صحبت میکرد، سران اینا اینطوری اینا یه سری شروع کردن گفتن مرگ بر منافق تو هم بهتر اول و آقا گفت چه بصیرت، یعنی هم که هم سری منافق برمی نشستن خدا آقا اینطوری برخورد میکرد. یعنی چرا اینجوریه؟ یا مثلا همه این چیزایی که میگن در مورد گروه مذاکره کننده که اینا متدینن فلان اینا و همه انقلابی میگن اینا خائنن فلان، ما به نظر میسه خود رهبری هم علتش که خود رهبری هم این پیچیدگی ها رو متوجه میشن و خلاها رو میبینن، بعد معلوم میشه که نمیشه یه چیزی که حکم شما نداری بعد دیگه آقا تو چرا طبق حکم ما عمل نمیکنی، کو هوش حکمت کو،
یعنی بگیم اینا دلسوز کشور.
بله بله، یعنی شما نگاه کنید وقتی که این طرف رو در نظر بگیرید، وقتی میگه آقا مثل اینکه این میزه رو باید بدیم نجار بسازه، کشورم باید با این معادلات اداره کنه، هیچی هم در مقابلش نیستش، هیچ چیز جایگزینی هم نیست، یکم اومده داره همین معادلات رو با ادعا و شعار و اینا همه رو میزنه نابود میکنه. خب دیگه
بعده که بگیم مثلا
یعنی هر میگه بعد همه تعبیرهای هاشمی ببین همینا 8 سال کشور رو به قهقرا بردن نم چی چی فلان، همه تعبیراش تو همین فضا.
خب یعنی بگیم هم رهبری دل سوزن هم مثلا آقای هاشمی درست مثلا تعبیر
نه ما بعد قضاوت
خودش و خانواده‌اش هم پر کرده
و آقا دونسیب زمینی هم شب نمیخوام مثلا
نه بعد رهبری اومدن گفتن دیگه مسئله ایشون هیچ ما از دنیا برای خودش کیسه ندوخته، بعد از مناظره اومدن
که خوندن مثلا درشون ربق نخونده.
خب نه حالا نگاه کن اون بحثای بعدی که مثلا
یعنی انقدرم قبولش نداشتن احساس بله
بله بله بله بله یعنی یه زاویه همطوری تشدید داشت میشد، ولی بازم ایشون مثلا منتظری نشد که مثلا موضع بگیره و از نظام خارج بشه.
خب
یعنی تو این فضاها در حال رفت و آمد بود. ولی مثلا من عرضم اینه، که طرف رو نگاه بکنید، کسی که این مسئله مهم یا خیلی تمثیل دقیقی آجام دادن پشت فرمون ماشین اداره کشور نشسته و دکمه ها و اثراش رو میبینه و هیچ کس هم هیچ ماشین دیگه ای ادعا نداره، بعد یکی میاد اینو هول میده نمیدونم، بعد یه دونه از این فکر کنید چوب بذاره روی گاز، بعدم سیب ترمز رو ببره بگه یا علی یا علی ذکر میگیم درست میشه. این اینا اینطوری
میگن اینطوری میگن همینجور میکردن.
بله
برای امام و
بله
حضرت آقا هم تقریبا میشه گفت همینجور
توی موقعی که دعوای سیاسی بود خط بنی صدر و مجاهد خلق بود این در کار نداشتن، وقتی که فضای تثبیت شد و کارشناسی اومد و اینا هم باهاش آشنا شدن و کار کردن توی اقتصادی و فرهنگیش همینا میگن، بعد پروبالش اون سیاسی و نظامی هم میخوره دیگه، میاد میگه آقا مثل ژاپن و آلمان دیگه پولامون خرج موشک نکنیم خرج اقتصاد بکنیم.
یعنی هیچ کنه صحبتهای رهبری رو برنگردونیم به مصلحت نظام، این که میگن اینا رو منافق نگین اینا پیش کنیم برابطه مصلحت نظام نداره.
نگاه کنید اول میگم حکم نفاقش رو کی تموم کرده که بعد بخواهم تطبیق بدیم، این مسائل رو ظرفیت فقه موجود حل نکرده، این تحلیل ها رو ادبیات دینی ما نداده، ثانیا به میزان قدرت اون و کشیدگیش تو فرهنگ تخصصی عمومی. یعنی یه موقع شما مثلا یه چیزی واسه تون تموم میشه که آقا این منافق است، یا مثلا میتونید اتمام حجت به مردم بکنید که آها اینهاش این نفاق، خب بعد میگه هر چقدر قدرت داشته باشه میزنم نابودش میکنم سر هزینه‌اش وای میسه، ما میگه این قسمت اوله تموم نشده، قسمت اوله تموم نشده که مثلا مردم بیان مسئله مثلا نفاق ادبیات توسعه رو مثلا بگیم. نفاق معناشون کسایی که میان دین رو ابزار توجیه ادبیات توسعه قرار میده. کل مثلا چیزی که تونسته رهبری بگه این ادبیات توسعه مثلا بار ارزشی داره. این فضا وقتی که مثلا شما نمیتونید احکام حکومتیشو تمام بکنید واسه مردم، خب بعدش هم دیگه طرف اون کسی که نه حکمش اصلا تطبیق رو آدمشون میتونید بدید، بعد چیکار کنیم آدم رو؟ شما سوال داشتید؟ نه هر بود. رضا آجام گفتن که خدا رحمتشون رو گفتن که شیعه قبل از اینکه بخواد مصائب امام حسین بفهمه، مصائب نواب عام رو باید بفهمه، وگرنه مصائب امام حسین هم بچگانه میفهمه. مثلا مصائب آقای سید علی خامنه‌ای اول متوجه بشید و بعدش حالا بریم در باره مصائب امام حسین هم بعدها با هم صحبت میکنه. یعنی واقعا این ابهام ها و اجمال هایی که هستش تو مسائل و رهبری هم مثلا با یقین اونجایی که تمام میشه میگیرن میرن جلو، همه ابهام اجمالا رو هم تحمل میکنن و طرف خیلی اون کسایی هم که طرف این ابهام اجمالا هستن رو نگه میدارن.
این بحث بحث سرانه فتنه
دیگه. بله بحث برجام.
بحث برجام اون قسمت هم که هنر گفتن که جمهوری اسلامی هم با وجود اینکه هالیوود خیلی پیشرفت کرده در عصر جهانی، ولی
اینو احتمالا با هم رسانه بزرگ مرزی اضافه بکنیم، رسانه و هنر کلا یه گسترش ابعاد کمیشو آقا گسترش داده، یه فضایی درست کردن که رسانه و هنر
یکم رفت و برگشت داره. یعنی مثلا بله بله. همه
عرض کردم میگه
مثلا همون جایی هم که درباره حالا فتنه ها یا دولت اسلام دوباره بر میگردیم، اینجا مثلا دوباره درباره بحث آشوب که میشه با هم کنار هم قرار بگیرن.
عرض کردم من از نظری که گفتم شما در از دیگه به نظر میشه بگید، من نظری گفتم همه سیاست خارجی ها رو یکی کنیم، بعد سیاست داخلی ها، بعد اونایی که ناظر به اقتصاد و اینا کنار هم قرار بگیرن. اینکه عرضم کردم اسمش گفت
یکی هشت رفتار مقام معظم رهبری نسبت به موضوع برجام نشانگر قدرت مدیریت دینی و منطق برتریش. درباره اینه که رفتار شجاعانه رهبری نسبت به این که به خواستی که درباره برجام و انرژی هسته‌ای خب موضوعی مطرح کردن یک فضایی دادن که بتونن اینا
یعنی شبه اجماعی درست شد بین نخبگان کشور که آقا مسئله هسته‌ای رو حل بکنیم، خیلی دیگه داره هزینه میسازه واسه ما
با همه این که خب خدا ایشون اعتقاد نداشتن، ولی تحمل کردن که مردم اون واقعیت حالا کفر و چهره نفاق برشون آشکار بشه و مردم به این برسن که حالا یه جایی هم دارن که حضرت آقا میگن که آمریکا حتی با دستکش مخملی و دستکش آهنیش فرقی نمیکنه، به اینجا برسن که مصلحت نیست که مثلا با آمریکا مذاکره و مصالحه بکنن، به خاطر اینکه حرف فقط هسته‌ای نیست، به همین تموم نمیشه، بعد اون دنبال استعمار رو استثمار نمیده. موضوع بعدی جهتگیری الهی در مدیریت حضرت امام و مقام معظم رهبری در تاثیر آن بر رفتار همه دولت ها بعد از انقلاب اسلام، پیروزی انقلاب اسلام.
حالا این عنوانش هم به نظرم باید اینو اصلاح بکنیم، یه حضرت امام نیست، مقام معظم رهبری نسبت به بیشتر اقتصاد که چجوری مسئله رو پیش بردن، مسئله رو یعنی در واقع بعد از جنگ اولا عوارض یک جنگ تمام عیار رو کنترل کردن و بعدش هم در واقع در کنارش محرومیت زدایی رو پی گرفتن. به خاطر همین اساسا کشور تا مدت ها از نظر اقتصادی توی فضای معمول متداولی قرار نداشت که بعد بیان اشکال بکنن کارشناسی که آقا چرا مثلا نمیدونم برنامه توسعه رو درست اجرا نکردی، بهره وری نگاه نکردی، رشد اقتصادی و ثروت و استراتژی صنعت و اینا رو رعایت نکردی، اصلا کلا یک کشور رو می‌خواد از فضای جنگ در بیارید و بعدش هم از اون بر محرومیت زدایی رو هم همراهش بکنید. لذا کلن تو فضای عادی کشور قرار نداشته. بله.
همطور که میگن که عراق که تازه کشورها و ابرقدرت ها مونیش بودن بازم هنوز به
وضعیت
عادی
تا مدت ها به شدت در وضعیت وحشتناک از مالی و پولی قرار داشتن. این طرفش هم دوباره اشاره میکنن دیگه، میگن که همه اون در واقع ضربه هایی که رفتار نظام تو تغییر توزیع موضوعات وجود داشت اونا رو ادامه دادن و همون ضربه ها ادامه پیدا کرد. یعنی وقتی که هم استکبار ستیزی رو تو عرصه‌های جدید ادامه دادن، اینا همون فضای دیپلماسی اقتصاد محور رو به ضربه زد. تو اقتصاد داخلی هم همون محرومیت زدایی رو، رسیدگی به محرومین هم باز ادامه دادن و همون الگوی درآمد و انتظارات انقلابی رو باز تداوم بخشیدن و اون فضای دوباره توجه به خیرات و اوقاف و اون انگیزه آخرتگرایان هم دوباره تشدید شد و ادامه پیدا کرد. از همه اینا، از همه ابعاد، اون ضربه هایی که به در ابتدای انقلاب به ادبیات تولید سبک زندگی، تولید ثروت میخورد، این به نسبت تو همه دولت ها ادامه پیدا کرد. که حالا اینجا خیلی اجمالی گفته شده توی همون بحث جزوه اقتصادی، مثالاشو توی دولت های مختلف گفتیم دیگه. حالا یادم نیست توی این کتاب در ادامه اشاره کردن یا نه. یه دون دیگه هم توی گفتار بعدی صفحه 220 میگن سه تغییر اساسی در تولید ثروت غربی به این اشاره میکنن، ولی کلیتش گفتیم دیگه. مثلا تو دولت سازندگی خیلی از کالاهای نو و به قول معروف آبادانی کشور تا سطح روستاها و اینا رفتش. تو دولت عدالت همینطور، دولت اصلاحات همینطور. یه اشاره های اونجا کردیم که همه دولت ها به نسبت اون شعارهای محرومیت، رسیدگی مستضعفین و عرضم به خدمتون در مبارزه با کفر و اینا رو لوازماتشو به نسبت پذیرفتن و جلو رفتن، گرچه در کنارش این فضای تثبیت ادبیات کارشناسی هم به نوع شدیدتری حضور پیدا کرده که اون رو میخوایم بعداً بگیم. این الان فعلا طرف مثبتشو داریم میگیم که اون فضاها به نسبت ادامه پیدا کرد، ولی به همون مقداری هم که فضای ادبیات کارشناسی و تخصصی هم اومد، ضربای اونا بیشتر شد. که حالا این عنوانش هم میگم باید یه مقدار تغییر پیدا بکنه و مثلا اولا حضرت امامش حذف بشه، بعد جدگیری الهی در اقتصاد مثلا و تأثیر آن بر رفتار، تأثیر نسبی آن بر رفتار همه دولت‌های مثلا زمان آخر. به حال دیگه اون فضای اون جاذبه به قول معروف جا فضا و شرایط و جاذبه استکبار ستیزی و عدالت محوری رو در بیرون و درون به نحوی حضرت آقا ادامه دادن که آثار و نتایجش تداوم پیدا کرد و گسترش کمی و کیفی پیدا کرد. ولی از اون طرف چون اون فضای کارشناسی و تخصصی و ساختاری هم شدت پیدا کرد، مفاسد هم ظهور و بروز بیشتره.
باشه صفحه 205.
بله.
باشه چهارم مونده به آخر بازم نیسته این شما بیدایشی داریم
25-4 کجا؟ کسانی که
کسانی که افکار عمومی رو با شعار گفتگو و مذاکره دادن.
آره، کسانی که افکار عمومی رو فریب دادن. فریب دادن اینجا داریم در واقع کفار رو میگیم دیگه، سازمان ملل و کفار اینا رو میگیم. منظورم چیه؟ فریب، یه فریب آره میخواد. اون قبلی ها رو که من یه فایلی دارم وارد کردم، ولی خب حالا شما هم اینا یه موقع، حالا من ممکنه فراموش بشه اینا، شما یه مثلا یه دونه به قول معروف نمیدونم کتابی چیزی مخصوص این کار قرار بدید اونایی که شما میگید و بنده تایید میکنم و وارد بکنید.
من تا صفحه 109 این کار کردم.
اونایی که من تایید کردم اون وارد. بعضی آخه میگید من قبول نمیکنم. یه چیزی باشه که اونایی که شما فرمایید بندم تایید میکنم اونها علامت بخوره. مثلا من از این ویدیوش مهمتر همین تغییراتی گفتم. همین تغییرات فهرستی که گفتم. بله؟
اون که بعد با نوار بشه.
بله حالا اگه میتونید تو جلسه بزنید که بزنید اگر نوار که تو نوار باید از تو نوار استخراج بشه و انجام
اولش جنگ خلیج فارس چه موضوعی داشته ایران نسبت به آمریکا؟
همین بعضی از جناح چپ خیلی اصرار کردن که